درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپر خدابنده هستم و امروز در کنار شیرین نوربخش عزیز هستیم. من شیرین از 6 سال پیش تقریبا میشناسم، اون زمانی که کار مارکتینگ یادم میکردم که کلا من مارکتینگ کامل خارج شدم، اونم روانشناسی. قرار بود یه پروژه ما کار بکنیم، یادم نشد. نمیدونم چطور که مسافرت رفتی و چه اتفاقی شد.
آره، یه مهاجرت یهویی برام پیش اومد.
آره، یه اتفاقی افتاد دیگه. حالا خلاصه داستان به اینجا رسید، قسمت شد بالاخره ما تو پادکست با هم صحبت بکنیم. خب یه معرفی کوتاه اگه دوست داری خود بکن تا دوستانی که نمیشناسنت هم باهاشون باشن.
سلام علیک کنم.
هر جور دوست داری کلا.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. شیرینم، شیرین نوربخش. توی اینستاگرام فعالیت میکنم. اگه بخوام بهتون یه مختصر از اول از شروع فعالیتم بگم، اینکه من میکاپ آرتیست بودم حدود 5-6 سال پیش، 2 سال فعالیت میکاپ میکردم و اینکه کم کم شروع کردم اینکه محتواهایی توی این زمینه تولید کنم، توی اینستاگرام منتشر کنم. به مرور شدم بیوتی بلاگر و اینکه به خاطر همون مهاجرت یهویی که واسم اتفاق افتاد، کار میکاپ هم گذاشتم کنار. فعالیتم توی اینستاگرام رو ادامه دادم. در حال حاضر هم توی این چند سال اخیر توی اینستاگرام فعالیت میکنم.
خیلی هم خوب. تو یه واقعا داستان عجیب غریبی برات به نظرم پیش اومده. یعنی من خودم وقتی دیدم اولش اصلا شوکه شدم، چون خیلی هم استوریت کردن که مثلا، یعنی خیلی اصلا عجیب غریب بود. یعنی که بیشترین چیزا که من دیده بودم، هر پیجی باز میکردی مثلا کسایی که میشناختنت استوری کرده بودن. بعد اومدم داستان تو خوندم، از همه جالبتر برام اون کپشنی بود که توی اون پست بعد این آسیب بسیار عجیب غریب و ناگهانی دیدی نوشته بودی و چقدر برخورد جالبی با، واقعا از نظر من جز چیزایی که میتونه فاجعه تلقی بشه، زندگی آدمو کلا دگرگون میکنه. حالا کامل الان توضیح میدی داستان چی بوده، ولی این روی کردی که تونستی با این موضوع روبرو بشی خیلی به نظرم جالب بود. البته که به نظر من خیلی طبیعیه تو این پروسه غم و درد و رنج و ناراحتی و خشم و خیلی چیزهای دیگر رو تجربه بکنی، ولی روی کردت که به جای اینکه حالت انفعال بگیری، حالت اکتیو گرفتی و تلاش کردی به جای اینکه فرار بکنی باهاش روبرو بشی و از دردت صحبت کنی، به نظر من فوق العاده روی کرده جالبی بود و خیلی اونجا تحسینت کردم. همون روزم فکر کنم بهت پیغام دادم که واقعا باریکلا که مثلا به جای فرار داری از رنجت صحبت میکنی، داری با آدما حرف میزنی و این علاوه بر اینکه به خیلی انگیزه میده، به خودت هم حتی شاید کمک بکنه که بتونی این پروسه رو رد بکنی. دوست دارم بری سر داستان و بگی اصلا چی شد. خیلی هم چند هفته پیش بود، خیلی دورم نیست،
فکر کنم 50 روز پیش. الان که داریم صحبت میکنیم فکر میکنم 50 روز گذشته ازش.
خب پس برو بریم ببینیم داستان چی بود.
از کجا بگم؟
چی از همون اول که آتیش سوزی اتفاق افتاد و داستانو قشنگ تعریف کن با همون جزئیات و
با همون هیجان. خب دقیقاً 50 روز پیش من خیلی شیک واسه خودم از همون اومده بودم بیرون، با حاله نشسته بودم، داشتم چتریامو براشینگ می‌کردم و آرایش کنم که برم واسه خودم مهمونی پنجشنبه بود. یهو یه صدای انفجار وحشتناک تو خونه‌مون پخش شد، اصلا پیچید. تا اومدم به خودم بیام ببینم چی جوری دیدم، مامانم داره داد میزنه، میگه بچه‌ها آتیش، بچه‌ها کجایم؟ داشت ما رو صدا می‌کرد. همین که دویدم اومدم بیرون، فکر کنم با حوله اومدم، دیدم که در ورودی اون داره آتیش میگیره، جبه تقسیم، یعنی به خاطر این چیزی که بعدش گفتن به خاطر نوسان برق بوده، که خب قطعا این میشه یه ایرادی توی ساخت و تاسیسات دیگه. جبه تقسیم خود به خود حالا به خاطر نوسان برق منفجر شده بود، افتاده بود از تو جاش بیرون، که متاسفانه توی کمد کار شده بود و اول از همه شروع کرد در کمد و لباسا و کیف و کفشا، خب وقتی که یه سری چیز توش باشه بیشتر آتیشیه و گور میگیره دیگه، شروع کرد اونا رو سوزوندن، خورد به در ورودی، در توالت مهمان. یعنی من تو همون 30 ثانیه اول دیدم که یهو یه تیکه از خونمون خیلی وحشتناک داره آتیش میگیره. تا یه ذره رفتم لباس بپوشم، یه دونه خیلی کم، در حد یه لباس زیر و یه دونه تیشرت، فقط همینقدر کم تونستم بپوشم. دیدم مامانم داره داد میزنه که بچه‌ها بیاید بیرون، بیاید بریم توی تراس، یعنی از تو اتاقمون بیاین بیرون، چون که همه هول شده بودیم. خب آدم وقتی اتفاق این شکلی میفته فکر می‌کنی که الان باید بری بیرون، میری لباس بپوشی، میری گوشیتو برداری، دیدی که اتفاق این شکلی
درسته.
اصلا حتی به این نرسید که بخوایم بریم گوشیمونو برداریم. یعنی من آروین گوشیامونو که مامانم شانس آوردیم گوشی دستش بود، چون همزمان داشت به همسایه‌ها و به آتش نشانی زنگ می‌زد، که مامان تنها کسی بود که با گوشیش اومد تو تراس. فقط دویدیم رفتیم توی تراس. بعد همین که رسیدیم توی تراس، من دیدم که شیشه‌های تراس شروع کرد به ترک خوردن. یعنی اینکه این آتیش بکنم واقعا اگر دروغ نگم توی 3 دقیقه یه جوری گور گرفت که کل خونمون رو سوزوند. و فقط شانسی که آوردیم که هممون دویدیم سمت تراس، چون اگه یک کدوممون توی اتاق خواب گیر کرده بود همونجا میمون، چون تمام سالن داشت میسوخت. یعنی واقعا یا جزغاله میشد یا با دوده خفه میشد واقعا کسی که میموندون تو. هممون دویدیم رفتیم سمت تراس، چون میگم در ورودی داشت میسوخت و هیچ راه دیگه ای واقعا نداشتیم واسه خروج. خب تنها چیزی که به ذهن آدم میرسه است دیگه، میگه خب هوا آزاده. بیرون شروع کردیم به جیغ جیغ کردن، انقدر تایم کوتاهی بود که هیچ کاری از دستش بر نمی اومد، در حدی که داشتیم به من خودم قشنگ یادمه که داشتم داد میزدم به سرایدار، میگفتم که نردبون داری بذاری ما با نردبون بیایم پایین، یه دوشک داری بیاری زیر پامون ما بپریم پایین. فقط داشت اینا یه آدم گنگ داشت نگامون میکرد، هیچی نمیگفت، هی میگفت که نمیدونم چی، اصلا کمه گیج بودن. فقط من همه سرا رو میدیدم که از پنجره ها اومده بیرون فقط داره ما رو نگاه میکنه. یه راست سرام برگردوندم دیدم که مامانم داره میدوه بره تو خونه. حالا بعد که ازش پرسیدم گفتم مامان چرا اون کارو کردی، گفت که تنها چیزی که به ذهنم رسید، گفتم که من فقط بدوام برم تو خونه ببینم میتونم یه جوری در ورودی رو خاموش کنم که بچه‌هام برن بیرون، فقط به همین داشتم فکر میکردم. خب کار عاقلانه ای نبود چون خیلی حجم آتیش اونجا زیاد بود، بعد یه آتیش ترسناک سرخ اصلا که یهو گور گرفت. خب چون اتصالی بود دیگه، بعد همزمان که جو تقسیم ترکیده گویا گاز داکت اسپریتمون هم نشت کرده، یعنی یه انفجار خیلی عجیب غریب صورت گرفت که فرداش همسایه ها میگفتن که ما فقط داشتیم صدای انفجار از خونه این بنده خدا میشنیدیم. من که دیدم مامانم رفت تو، فقط جیغ زدم گفتم مامان کجا داری میری، گفت من خاموش کنم، گفتم مامان فقط بیا تو تراس الان آتیش میگه، چون یهو دیدم یه آیه حجم زیادی از آتیش اومد سمتش، چون مثلا من خودم خب همیشه آتیش تو فیلم ها میدیدم، آدم نمیدونه که آتیش انقدر زود یهو گور میگیره. هیچی، من که این صحنه رو دیدم فقط این به ذهنم رسید که تنها کاری که میشه بکنیم که از تراس بریم پایین، و خب من نمیتونستم توی مسیر خطرناک بگم آروین بپر داداشم، مثلا مام بپر. خب ما مهمونم داشتیم، دخترداییم و زندگیم اومده بودن، فکر کنم آره من مامانم داداشم دخترداییم زندگیم پنج نفر بودیم با سگ من که تو بغل آروین بود، نمیتونم که بگم بپرید پایین از جایی که خطرناکه. اولین چیزی که به ذهنم رسید که من بپرم پایین، ببین نمیدونم، واقعا نمیدونم به چی فکر کردم، نمیدونم چرا پریدم، ولی میدونم که فقط یه لحظه خانوادم رو نگه کردم و به این فکر کردم که من اگه بخوام منفعل باشم و فقط وایسم اینجا جیغ بزنم همه اعضای خانوادم جوششون امکان داره جزغاله بشن. گفتم بذار برم پایین، شاید بتونم یه تنابی بندازم، یه کمکی بیارم، یه چیزی بیارم اینا بپرن، یا اصلا نه اگه سالم پریدم پایین بقیه پشت سرم بیان پایین. چون قشنگ فرداش که داشتن همه میگفتن خب تو سمت چپ تراستون یه دونه باغچه بود، سمت راست دیوار خونه همسایه بود، چرا نپریدی رو اونا؟ گفتم ببین من اگر که خودم تنها بودم و میخواستم از یه همچین اتفاقی بیام بیرون، قطعا فکر میکردم و بهترین راه رو انتخاب میکردم هر چقدر که طول بکشه. میگفتم خب من یه نفرم دیگه، من از اینجا میام بیرون، حالا میپرم رو اینجوری رو باغچه اینجوری، ولی واقعا نمیتونستم فکر کنم. من فقط میخواستم تو کمترین زمان برسم پایین که بتونم یه کاری کنم بقیه بیان پایین، یعنی یه کمکی کنم که خانواده‌ام بتونن از ترس بیان پایین. هم که اومدم آویزون شدم از ترس و پرم پایین، دستم لیست خورد متاسفانه، چون پایینمون فکر کنم یه ارتفاع 6 متر بود تقریبا، پایینم یه دونه رمپ سنگلاخ وحشتناک بود، افتادم با کمر روی رمپ و متاسفانه توی این حادثه هم از ناحیه کمر هم از ناحیه پا خیلی وحشتناک آسیب دیدم. بعد حالا اول بگم بقیه چجوری اومدم پایین، بعد میرم سراغ آسیبا.
من یه کامنت اینجا بدم. کسایی که میان قضاوت میکنن انگار مثلا توی داستان نبودن، بعد میان قضاوت هم میکنن این چرا عقلانی مثلا تصمیم نگرفتی.
آره
توی بحران آدم مثلا مغزش از کار میفته، آدم تو آره اصلا نمیشه.
دقیقاً گفتم انقدر تایم کم بود.
نمیشه، یعنی تو فقط میخوای سریع ترین تصمیم رو بگیری، تا جات نباشن نمیتونی. این به نظرم خیلی کامنت غیر منصفانه،
خیلی غیر منصفانه
که بیه اون به جایی که طرف درک بکنی حالا بگی حالا چرا اون موقع منطقی فکر نگرم این چه کامنت، یعنی میگم اگه کامنت ندن بعضی روی بعضی از اتفاقا سنگین‌تر
آره، ولی خدا رو شکر من خیلی نشیدم کامنت این شکلی، ولی بازم شنیدم و واسه همین الان این توضیح دادم. گفتم من اگه تنها بودم قطعا انتخاب عاقلانه ای میکردم، تو وقتی تنها باشی میدونی واسه این نجات خودت چی کار کنی، ولی یه موقعی هست که عزیزات جلوی چشمتن، تو شاید بدترین تصمیمو بگیری برای اینکه فکر کنی سریع ترین راهه. یعنی من برام مهم نبود اگه من الان بپرم پایین من چه بلایی سرم میاد، فقط برام مهم بود که اگه من بپرم پایین شاید یه چیزی بندازم، یه تناب پیدا کنم، یه چیزی پیدا کنم که خانواده‌ام بیان پایین. اصلا برام مهم نبود واقعا که یه دفعه اومدم این ور نردای تراس کشوندنم داداشم، کشوندنم تو گرفت، کشوندنم تو انداداشو زندای مینا، دفعه دوم اصلا گوش ندادم، یه جوری که نبینن رفتم همین که دیدم دارم آویزون میشم گفتن نه رو میافتی، گفتم نه بلدم اصلا نمیدونم چرا گفتم بلدم، من اصلا بلد نیستم، من نه کار این شکلی کردم، واقعا هیچ مهارتی تو این زمینه ندارم، ولی فقط احساس کردم تنها کسی که الان تو اون جمع شاید بتونه بپره. خب من نمیتونستم از مامانم بخوام این کارو بکنه، مامانمه برام قطعا تواناییشو نداره، نمیتونستم از مهمونامون بخوام. آروین داداش کوچیک من همیشه مثل بچه من بوده، خب من نمیتونم اونو اول بفرستم پایین، خودم موظف میدونستم که این کار خطرناک رو من امتحان کنم که بقیه نجات پیدا کنن. یعنی به نظرم اتفاقا به نظر خودم هرچی هم حتی کامنتی بگیرم که بگن چرا زود پریدی پایین، به نظر خودم عاقلانه ترین کار ممکنو کردم، چون واقعا تو اون لحظه هیچ کی به ذهنش نمیرسه چه کاری رو باید انجام بده. هم که هم پریدم پایین دیدن هم همسایه هم سرایدار که تنها راهی که میشه این کارو کرد گویا پریدم پایین و اومدم پایینه، و اصلا سرایدار رفته بود خودش، من چون دیدم یهو سرایدار رو رفته کردم، سرایدار خواست ما رو ترک کنه، یعنی صحنه ای که من از تو تراس دیدم که پریدم پایین، دیدم سرایدار گذاش رفت، نگو رفته بوده که از توی تراس ببینه، از توی لابی ببینه چیزی پیدا میکنه برداره بیاره، من فکر کردم سرایدار از آتیش ترسید رفت، واسه همین فکر کردم تنها کسی که باید خودمون نجات بده خودمونیم، منم، یعنی هیچ انتظاری از کسی نمیتونم داشته باشم. هم که افتادم پایین چه صداها رو یادمه که، یعنی اولین صدایی که شنیدم صدایش واقعا من صدای شکستن کمرمو شنیدم، دروغ نمیگم واقعا شنیدم صدای مهرهای کمرمو، انقدر وحشتناک رو سنگ خوردم زمین. همینا بعد از این صدا آروین بود که یهو داد، یه داد بلند زد، گفت وای چرا پریدی. همون لحظه بلند شدم و فقط هیچی نمیفهمیدم، انقدر تون حادثه بودم، انقدر هول بودم، انقدر اصلا همه چی، یعنی انقدر هیجانم همه چیم زیاد بود و انقدر که یه هو این تصمیم گرفته بودم، فقط از جام بلند شدم گفتم که هیچی نشد خوبم، تا گفتم هیچی نشد خوبم یهو از کمر به پایینم و احساس نکردم، دوباره از پشت به کمر خوردم زمین. بعد هی میخواستم بلند شم، یعنی مثل فنری بودم که هی میخواستم بلند شم به زور، هی دوباره میخوردم زمین، که همین که خوردم زمین یه لحظه کف زمین افتادم بالا رو نگاه کردم که واقعا خانوادم این اسفند رو آتیش توی تراس فقط داشتن جیغ میزدن و بالا پایین میپریدن. بعد دیدم که از شیشه های اتاقای بغل داره فقط دوده است که داره با فشار میزنه بیرون، قشنگ عین فیلما، یعنی من توی فیلما فقط این صحنه رو دیده بودم. فقط تنها جمله‌ای که با خودم تو دارم تو همون صدام ثانیه گفتم خدایا این آخرین صحنه ای نباشه که من خانوادم و از این زاویه دارم میبینم و جلوی چشمم جز قالشن، فقط خودت کمک کن که بیان، و تو اون شرایط که فکر کن هم خودت بخوای بلندشی کمک کنی هم نمیتونی، اصلا نمیدونستم، فقط میدونستم الان فقط دعا کنم. همون لحظه دیدم داره سرایدار مبل میاره از توی لابی، مبل ورد، بعد داد زدم گفتم که تو رو خدا یه چیزی بیارین بپرن بیام پایین. همون لحظه که دختر داریم پرید پایین روی مبل، یعنی اونم توی فکرش بعد گفت این بوده که یعنی بیاد پایین با هم کمک کنیم یه چیزی بگیریم که بیان خانواده همون پایین. خب چون مثلا دوتا عضو جوانتر بودیم دیگه، مامانامون بودن و داداشم من بود، که میگم من نمیتونم از داداشم هم چه انتظاری داشته باشم. اونم بعد پرید پایین، پاش شکست. بعد از اون دیگه همسایه رفتم پتو آوردن، پتو نگه داشتن که مامانم و داداشم و زن داریم و سگم پریدن روی پتو، که خب زیرشون ما بود، روشون پتو گرفتن که دیگه خیلی خدا رو شکر، یعنی ضرب دیدن کبود شدن ولی جایشون نشکست، یعنی خدا رو شکر اتفاقی برشون نیفتاد. همون لحظه که همه اومدن پایین فقط مامانم و آروین اومدن بالای سرم، یعنی هم که آروین اومد یواشکی بهش گفتم آروین به مامان چیزی نگو، من پامو احساس نمی‌کنم، چون می‌دونستم که الان مامانم بفهمه دیوونه میشه. گفتم من پامو احساس نمیکنم، فقط هیچی به مامان نگو. و یهو آروین زد زیر گریه وحشتناک که من واقعا تا اون لحظه ندیده بودم ازش. همون لحظه بود که دقیقا فکر کنم بعد 8 9 دقیقه آتش نشانی رسید، یعنی وقتی که ما خودمون رو نجات دادیم و همه اومدیم پایین و کل خونه همچنان داشت میسوخت، آتش نشانی رسید، که خب اون بنده خدا واقعا تقصیر نداشتن چون پنجشنبه بود و واقعا شلوغ بود خیابونم. بعد همین که رسید اولین چیزی که گفتن، چند تاشون اومدن بالای سر من چون دیدن همه بالای سر منن، گفتن فقط برش دارین، یعنی منو، یعنی فقط اینو برش دارید ببریدش بیرون از اینجا، که داداشم گفت نمیشه کمرش آسیب دیده. آقای گفت که آتشدانی گفت که فقط ببرش، ببین اصلا مهم نیست، الان کل ساختمونتون میره رو هوا، ما داریم همه واحدا رو تخلیه میکنیم، فقط برش دار خواهرتو ببرش هر جوری که شده، که منو با اون کمر شکسته آروین انداخت روی دوشش که بماند، که توی راهم پاش روی این چیزایی که ریخته بودن روی زمین لیس خورد و یه دورم آروین با من با هم دیگه خوردیم زمین، دوباره بلندم کرد و با سختی خیلی خیلی زیاد رفتیم بیرون. اصلا میگم برام انگار کابوس بود. همزمان فکر کن داری همه اینا رو تصور میکنی، تو ذهنت تصور کن که یه عالم دود پیچیده توی ساختمون، تو لابی همه جا همسایه ها دارن میدونن میان از فلستراری پایین. اصلا انقدر وحشتناک بود، من تو اون صحنه همه اینا رو داشتم با هم دیگه میدیدم. فقط منو گذاشتن توی کوچه، آروین منو گذاشت توی کوچه، گفتم آروین منو همینجا بذار برو دنبال مامان. فقط ببین مامان کجاست. خب همون اومده بودیم پایین، ولی خب استرس داشتم دیگه، نگران بودم. بعد
این قسمت هم میگی که خیلی ها داشتن فیلم میگرفتن. آره من انتقادی میخوام چون اینجا بگم،
آره
چون
بگو آره بگم. فکر کنم 100 نفر آدم دم در خونه ما واقعا اگه درسته بگم آره وایساده بودن، و واقعا بین این آدم ها یه سری موبایل به دست، گوشی به دست داشتن. از اون صحنه‌ای که ما داریم دونه دونه از تو ساختمون میایم بیرون، به خصوص منی که لباس، یعنی اون تیکه اینو گفتم که اینو بگم، من لباس تنم نبود، من با لباسی رو یه دونه تیشرت پریده بودم از توی تراس پایین، و آروین منو اونجوری آورده بود. و فکر کن یه کسی که بدون لباس انداختن رو دوشش چقدر میتونه بدون لباس تر به نظر بیاد و بدتر به نظر بیاد. و من اون صحنه دیدم که یه سری گوشی به دست دارن فیلم میگیرن. باورت میشه که 3 تا آقای سیگار به دست داشتن میخندیدن به منی که لباس تنم نبود و روی دوش داداشم بودن.
خب خیلی زشته، یعنی میدونی، یعنی انقدر من این تیکر رو گفتم ناراحت شدم، عصبانی شدم، گفتم حتما روش باید کامنت بدم. شما وقتی یه مشکلی واسه که پیش میاد، دنبال سوژه‌ای، دنبال داستانی، دنبال اینی که مثلا کلیپ بگیری کجا میخوای اینو بذاری.
دقیقاً.
آخه اصلا فرهنگ یعنی چی؟ ما به جای اینکه به هم کمک بکنیم تو چه موقعی اصلا فیلم هم گرفتی باری کلا مثلا تو قهرمان روزنامه نگاه، یعنی چی مثلا؟ مگه شغل چیه؟ مگه مثلا اینو میخوای کجا چاپ بکنی؟ تو به عنوان همسایه اون آدم به جای اینکه اصلا کمک نمی‌کنی، نکن.
دقیقا.
چرا راهو می‌بندی که گفتی آمبولانس نمیتونست بیاد؟ یعنی دقیقاً فکر کن به جای اینکه طرف کمک نمی‌کنی، اوکی، نظاره‌گری که اونم اوکی، حداقل راه رو نبند آمبولانس بتونه بیاد.
اینجوری کمک کن.
نگن اصل نمیدهی نیش نزن. بعضی موقع رفتارهای آدم به جای اینکه کمک بکنن بهتر نمک رو زخم آدم میپاشه، انگار رو آتیش بنزین پاشه.
دقیقاً.
تو موقعیت تو باید به فکر بجن که همراهت باشن، هم سو باشن، با یه کاری هم میکنن که، و این یه بار دو بار هم نیست. تو هر حادثه مثلا قبلا مردم آمبولانس هم میومد راه نمیدادن بهش دیگه، این دیگه اوج کار داغون بود. حالا این بازی مقدار به نظرم بهتر شده، ولی توی حادثه ها من نمیدونم فیلم گرفتن یعنی چی. مثلا حالا اون 100 نفر کلیپاشون به دستت هم احتمالاً جندش رسیده، مثلا کلیپ گرفتن ببینم همسایه‌ها آدم بره بگه آقا فاز چیه.
دقیقاً.
این کاملا نکته ای که دوستان لطفاً از خودم شروع میکنم، الان موضوع قدرت صحبت نکردم، شاید من خودم مثلا از همه بدتر باشم، ولی لطفاً خودمون رو اصلاح بکنیم تو چنین موقعیتایی. اگه کمک نمیکنیم حداقل صد معبر نکنیم.
دقیقاً.
چون واسه اون آدما فاجعه ایجاد میکنیم. خب
دقیقاً. و اینکه همین که ما رسیدیم تو کوچه و من این صحنه دیدم که یه عالمه آدم واسدن، یه سری گوشی به دست، یه سری سیگار به دست، با اون سه تا آقایی که داشتن میخندن به این که من لختم، آروین تمام مدت با گریه زیاد داشت منو میآورد بیرون، چون من بهش گفته بودم به مامان نگو، ولی من پامو احساس نمیکنم، و انقدر داشت گریه میکرد که بعد فرداش دوستم اومد بیمارستان به من گفت شیرین ما آروین اومدیم، آروین حالا بعد میگم بقیه چی شد، میگفت آروین تا خونه ما فقط هق هق داشت گریه میکرد، میگفت فقط شیرین، فقط شیرین، شیرین چی شد؟ نمیخواست بگه که من مثلا کمرم آسیب دیده، میخواست مامانم فکر کنه آقا مثلا همینجوری من یه ضربی دیدم، واسه همین فقط داشت گریه میکرد، با آدم ها نگاه میکرد، میگفت چرا این همه آدم وایسادین دارین نگاه میکنین، خب بیاید کمکم کنید، مگه نمیبینید؟ همین دقیقا همین شکلی که یکی از، یعنی پسر همسایه بغلی که زمینم یک نفر دید آروین گریونه، من لباس تنم نیست و رو کوله آروینم، اومد گفت خب عزیزم چی کار داری با آروین؟ گفت عزیزم یه دقیقه آروم باش، چی کار کنیم الان برات؟ فقط داشت با گریه میگفت کمکم کنید، خواهرم رو یه جا بذارمش، الان دوباره میفته از دستم. انقدر وحشتناک بود. همین که منو گذاشتن، همزمان آتیش خاموش نشد. و اینو بگم که یه سوال خیلی عجیبی که ما از آتیش نشانی شنیدیم، اینم بگم که ما هممون با لباس خونگی پریده بودیم دیگه، چون ما از تراس پریدیم، هیچکی لباس عوض نکرده بود، فقط من یه دونه بلیز و لباسی پوشیدم که فقط حوله از تنم در بیاد. آتش نشانی اومد به مامانم که فکر کنم به یک زنی که بدون هیچ کفش و دمپایی پرید پایین، پا برهنه وسط کوچه است و با لباس خواب، لباس خونگیه، داشت میگفت که خانم کلید خونتون کجاست؟ مامانم میگفت من با لباس خواب از تراس پریدم پایین، کلید چرا باید دستم باشه؟ ببین الان دارم میخندم اینو میگم، ولی خیلی ناراحت کننده است. آخه مگه میشه توی که کارت اینه اینو ندونی و بیه بپرسی؟ بعد فقط داشتن نگاه میکردن، خب چون خیلی آتیش وحشتناکی بود و واقعا حتی آتش نشانی جرأت نداشت مستقیم بره توی خونه ما، چون نمیدونستن چجوریه، فقط از بیرون داشتن میدن که همه چی داره میترکه اون تو. مامانم گفت تو رو خدا در رو بشکنید، از تراس برید تو، از یه جایی برید تو، زندگیم داره میسوزه، تو رو خدا برید یه جوری تو خونه من. که آخر سر در رو شکونده بودن، که حتی در خودش ذوب شده بود نصفش، بکن در ضد سرقت چجوری. عکساشو من یه سریشو استوری کردم که همه فقط بدنه فلزیش مونده، انقدر وحشتناک همه چی سوخته بود. در باز کردن رفته بودن تو، که دیگه میگم اون لحظه ما پایین بودیم، فقط آتیش رو خاموش کردن، که دیگه آخر سر اومدن برانکارد آوردن که منو گذاشتن روش. خیلی هم سخت جابجام کردن خیلی، چون من یه عادت بدی هم که دارم اینو بگم، من اصلا آهنالهی نیستم، انقدر هیچی نمیگفتم که آدم ها فکر میکردن وای مثلا پامپیچ خورده. و فقط یه خانم اومد کنارم گفت که از همسایه ها بود، عزیزم من پرستارم، به کجا درد میکنه؟ خیلی آروم، برای که نمیخواستم بقیه یا مامانم بشم، گفتم من کمرم شکسته فکر کنم. گفت نه اگه کمر شکسته بود نمیتونستی الان باید فریاد میدادی. گفتم ببین من صدامو اصلا نمیتونم حرف بزنم، انقدر درد دارم، میتونم فقط کمرم آسیب دیده، بگو هیچکی به من دست نزنه لطفا، تو که پرستاری. که دیگه به بقیه گفت هیچکی دست نزنه دیگه، بنده خدا تکنسیانای اورژانس دویدن و گفتن هیچی بهش ندین، هیچی نخوره، تمام برانکارد بیاریم ببریمش. و که خیلی جالب بود، میگی حالا مردم نظاره گرن، یه چیز جالب دیگه هم تعریف کنم برات، که من به خاطر اینکه لباس تنم نبود، همین که منو آوردن آروین منو گذاشت وسط کوچه، یه دختری مانتوی مثلا یه مانتوی روش رو در آورده بود، انداخته بود روی پای من که لخت نباشه پام. بعد یه 3-4 دقیقه بعد اومد گفت که ببخشید من میتونم مانتومو بردارم ببرم، برای اینکه دارم میرم جای دیرم شده. و واقعا باورت میشه من فقط گفتم که هیچی نمیخوام رو من بدید، فقط کمکم کنید، فقط بگید من نمیخوام داد و بیداد کنم مامانم بفهمه، فقط تو رو خدا بگید برانکارد بیارم منو ببرم، من دارم میمیرم، کمرم داره نصف میشه، من پاهامو احساس نمیکنم، تو رو خدا هیچی نمیخوام، اصلا لخت باشم. همین که یکی دوباره همسایه‌ها رفتن یه پتوی پاره پوره پیدا کردن اومدن انداختن روی پای من که باز لخت نباشم مثلا این شکلی. فقط یادمه که داد میزدم، میگفتم که آروین مامان رو پیدا کن، چون میدم مامانم با آتش نشانه هی داشت میرفت توی لابی، هی داشت میرفت توی پله ها، هی برمیگشت، نمیدونم نگران چی بود که هی خب نگران خونه بود، نگران همسایه ها بود، اصلا
چی از بین میره دیگه تو آتش سوزی واقعا.
آره دیدم فقط داره میره میاد، گفتم آروین فقط برو مامان رو بیار بیرون، گندم رو بگیر، دخترداییم رو زنده، میگفتم فقط حواست به اونا باشه. یه جمله دیگه هم برشم به آروین گفتم که اینو که گفتم آروین بیشتر جلو همه زد زیر گریه، گفت وای شیرین دهنتو ببن. درشم بهش گفتم که آروین یه قولی به من بده، حالا همه وایسته بودن حرفم نمیتونست، گفتم فقط یه قولی به من بده، این از ته دلم گفتم و یعنی میدونم که آدم ها یه روزی واقعا توی این موقعیت قرار میگیرن که اینو بگن. گفتم که آروین اگر هر اتفاقی برای من افتاد خیلی حواست به مامان و گندم باشه لطفا، واقعا از ته دلم گفتم، در حدی که الان همین الان که گفتم بغض کردم، انقدر که از ته دلم بود این حرف. فیهو آروین فقط گفت چون ده تا من دوباره زد زیر گریه، اصلا انقدر گفت هیچی نیست، خوب میشی، اوکی میشی دیگه. همون موقع برانکارد آوردن منو بالا که دوباره داشتم تکرار میکردم آروین حواست باشه به مامان، اینا حواست باشه به گندم، اینجوری داشتم تکرار میکردم جمله‌امو. که دیگه منو گذاشتن توی آمبولانس، اولین سوالی که از آقاه کردم که داشت منو میبست تکنسین اورژانس، از شست پای من تا فرق سرمو سفت و سخت همه جا داشتن میبستن، چون میدونستن خب من شکستگی کمر دارم قطعا. گفتم آقا به فقط داشتم گریه میکردم، اشکام فقط داشت میریخت پایین، گفتم آقا تو رو خدا فقط به من بگو من فلج میشم یا نمیشم، همین من دارم از درد میمیرم، فقط اصلا مهم نیست، فقط بگو فلج میشم یا نمیشم. که گفت خانم من نمیتونم واقعا اینو بهت بگم، تو باید دکتر ببینتت، اصلا فقط داریم بیمارستان به هیچی فکر نکن. گفتم واقعا این جمله رو گفتم میشه یه آمپولی چیزی به من آمپول هوا بزنی من بمیرم، من دارم از درد میمیرم، فقط یه کاری برام بکن، نمیخوام داد بزنم تو این شرایط مامانمو بیشتر اذیت کنم. فقط نگرانی بودم که چون مامان من یه زنیه که خیلی، واسه همین اون صحنه که دیدم مامانم رفت تو دل آتیش خودم قاطی کردم از این ور پریدم پایین که کاری کنم، چون مامان من یه زن مظلومه که همیشه همه چی رو به دوش میکشیده، خصوصا به خاطر کار بابام که دریانورد و همش رو کشتی و همیشه ما رو واقعا همه کارهای ما رو بیچاره دست تنها کرده، اصلا انقدر میدونستم تو شرایط بعدی فقط نمیخواستم اذیتش کنم، فقط یه آمپول هوا بهم بزن من بمیرم تموم، انقدر حالم بده. بعدش هیچی، خلاصه همون لحظه هم آتیش نشانه داشتم میدیدم که چون بعد مثلا یه ذره منو میبستن قشنگ یه ذره شرایط هم استیبل شد بعد ببرنم دیگه، دیدم که آتش نشانه دارم میام پایین و گفتن که خب خاموش کنیم خاموش کنیم. خب منم تصورم به این بود که احتمالاً کل زندگیمون سوخته دیگه، که دیگه مامانم با همون لباس خوابی که تنش بود یه دونه یه چیزی لباس بهش داده بودن که فقط روی لباس خوابش بپوشه، همینجوری ساعتی اومدش توی آمبولانس که دیگه منو بردن بیمارستان و دیگه رفتیم برای اتفاقات بعدی که بیمارستان بود و سختی‌ها.
خیلی داستان دراماتیکیه. اینا که گفتی البته میتونم بگم مقدمه است، چون داستان اصلی الان تازه از اینجا شروع میشه که چه چالشایی تو باش بعد این داستان روبرو شد. یعنی این فعلا روایت اتفاقی بود که افتاده توی روزنامه، توی اخبار، توی اینترنت هم بود.
آره، توی اینترنت بود.
یعنی از اون چیز خیلی چیزی بود، پخش شد. خب رفتی بیمارستان، من جاهایی که خود دوست داری رو میخوام توضیح بدی، حالا شاید مثلا کل پروسه درمان تو نخواهی بگی،
هر جوری که خود که مختصر هم بگم که اصلا حتی خسته کننده هم نباشه،
ولی نه میخوام یه کلیتی بگی، چون میخوام یکم برم سراغ نحوه روبرو شدن تو با این اتفاق، ولی میخوام اول بگی که چه اتفاقی برای کمرت افتاده و پات، که بعدش اون قسمتی که من تحسینت کردم رو هم برسیم و بعدش اصلا در مورد این صحبت بکنیم که با چنین فاجعه‌ای چجوری باید روبرو بشیم و تو چجوری باش دیل کردی.
خب یه واقعیتی که بگم، از لحظه‌ای که آمبولانس راه افتاد اولین فکری که توی سر شیرین اومد این که چی شد، چه فاجعه‌ای بود، الان قراره با چه چیزایی روبرو شی، چون نمیدونستم که دیگه میتونم راه برم یا نه، نمیدونستم چه بلایی سرم میاد، هیچی، من سرمم ضربه خورد ولی خب خدا رو شکر آسیبی نبود، هیچی نمیدونستم، فقط داشتم به این، یعنی در لحظه به این فکر کردم شیرین تو قراره از الان با یه سری اتفاقی که قطعا خیلی طولانی خواهد بود روبرو بشی، فقط نفس بکش، آروم باش و فقط خودتو بسپر دست خدا، یعنی بگو خدایا فقط خودم میسپرم دست تو، کمکم کن، کمک کن بگذرم و فقط، یعنی شاید این این اتفاقی که دارم بهت میگم افتاد، تمام فاصله از خونه ما تا بیمارستان که منو بردن داشتم تمرکز میکردم روی خودم که انقدری خودمو قوی کنم که قراره الان از پس یک عالمه اتفاق سخت بر بیام، که همین که رسیدم بیمارستان از همون معاینه سطحی و اولیه‌ای که کردنم توی اورژانس گفتن که کمرش شکستگی داره، اصلا تکونش ندید، پامم که ترکیده بود ولی انقدر به خاطر کمرم همه نگران بودن، کسی سراغ پام نمیرفت، هیچکی نمیرفت، چون همه نگران بودن که آی الان این چیکارش کنیم که یه وقت مثلا آسیبش بیشتر نشه دیگه، چون نخاعم آسیب دیده بود و حالا اونا که نمیدونستن چقدر آسیب دیده ولی میدونستن که آسیب کمر بوده. بعد دیگه حالا با اسکن و ام آر آی هر چیزی که انجام شد، همون نصف شب متوجه شدن که دوتا از مهرهای کمرم شکسته، خیلی بد جور کانال نخاعم آسیب دیده و تنگی کانال پیدا کرده و همچنین بقیه مهره ها هم به هم دیگه فشرده شده بود. اصلا یه چیز عجیب غریبی، یه چیز عجیب غریبی که وقتی که منو منتقلم کردن به بخش، که حالا منو اصلا از بیمارستان اولی که بردن به یه بیمارستان دیگه منتقل کردن که اونم یه سختی داشت که حالا اون اصلا مهم نیست، ولی همین که منو منتقل کردن به بخش جراحی، اولین کاری که پرستار بخش جراحی کردن سریع اومدن سوزن زدن به پام که ببینن پای من پامو حس میکنم یا نه. بعد همین که اومدن سمتم دیدن فقط دارم گریه میکنم و یه ناله ریز میکردم، چون میگم اصلا دوست نداشتم داد و بیداد کنم. هم که اومد سمتم پرستار گفت فقط آروم باش، اگر بهم کمک نکنی مجبورم توی پروندت رد کنم که فلج شدی. همین، خیلی هم بد اخلاق باهم رفتار کرد، این انتظار رو نداشتم واقعا. دیگه من همونجا کامل آروم شدم، کمک کردم، ولی خب این یه استرس خیلی بزرگه دیگه، تو ببینی همه دارن پاتو لمس میکنن ببینن تو حس داری یا نداری، یعنی میدونی که احتمال این وجود داره که تو برای همیشه بتونی کنترل تو، بتونی توانای راه رفتن تو از دست بدی، که البته اینا رو دارم میگم خیلی هم در کنارش دلم نمیاد راستش اینا رو بگم، چون در کنارش خیلی ناراحت میشم برای کسایی که این اتفاق واسهشون افتاده، ولی به یه چیزی هم اعتقاد دارم که واقعا خود هر سختی که با آدم بده صبرش هم با آدم میده، یعنی میدونم هر چقدر من قوی بودم قطعا اون کسی که این اتفاق براش افتاده و فلج شده هم قطعا قوی بوده، چون من خیلی از دوستای دیدم که این اتفاق براشون افتاده و ورزشکارای حرفه‌ای‌ان، آدمای موفقن تو زندگیشون. خلاصه دکتر اول وقت اومد بالای سرم و گفت که خب دختر خوب، تو باید بدونی که الان این اتفاق برای کمرت افتاده. خیلی راحت بهت بگم، چون میدونست که من اصلا حتی جرئت نداشتم گردنم رو تکون بدم، انقدر میترسیدم چون میدونستم کمر آسیب دیده. گفت خیلی راحت بهت بگم هیچی بدتر از این نمیتونه بشه، الان هر کاری هم بکنی دیگه بدتر از این نمیشه، فقط برو خدا رو شکر کن یه معجزه بوده که تو قطع نخا نشدی، چون که موقعی که من دیدم عکس تو و حالا هر چیزی رو، همین تنگ کانال نخایی که پیدا کردی میتونسته باعث قطع نخا شدن تو بشه، همین شکستگی مهره، چون اومده روی کانال نخا کامل. بعد گفت اینجوریه، بعد عمل چی؟ بعد پلاتین بذاریم تو کمرت. آ اینم بگم، این خود بر خودم خیلی تیکه جذابی بود، دوستم برای شما بگم. موقعی که دکتر از در اتاقم رفت بیرون بعد از اینکه گفت بعد پلاتین بذاریم تو کمرت، یهو همجوری پنجره اتاق رو نگاه کردم، همجوری دوباره اشک اومد پایین. به مامانم گفتم آخه مگه من چند سالمه که پلاتین مثلا پلاتینو چیزای این شکلی بذارن تو کمرم؟ همون لحظه حرفم تموم نشده بود. ببین اصلا انگار من از اون اتفاق خودم مرحله 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 بدون که خودم بدونم واقعا داشتم قلبی می‌شدم. همون لحظه جمله تموم نشده بود یهو گفتم که خدا رو شکر که الان نمیگم. مگه چند سالمه که بخوام از الان رو ویلچر بشینم؟ خدا رو شکر که الان نمیگم. مگه چند سالمه که تو اون آتیش گیر می‌کردم و اینجوری می‌شد و اونجوری؟ فقط به این فکر کردم و گفتم خب خدای شکرت، نه اصلا اشکال نداره، پلاتین میره تو کمرم، عمل میشم، 6 ماه میخوابم، 1 سال میخوابم، ایشالله خوب میشم. فقط به این فکر کردم دیگه. هم عمل شدم، جراحی شدم. خیلی جراحیم طولانی بود، خیلی سخت بود واقعا، خیلی. یعنی چیزی که دکترم به مامانم گفته بود بعد از اینکه از اتاق عمل اومد بیرون، که از چیزی که ما فکر میکردیم سخت‌تر بود و از چیزی که ما دیده بودیم هم بدتر بود اوضاعش. و دیگه کامل مامانم آماده کرده بودن واسه اینکه یه دوره خیلی سختی در، یعنی یه دوره خیلی سختی پیش رو خواهیم داشت، که بعد از اونم من یه فکر کنم 10 روزی حدوداً 7-8-10 روز دقیقاً نمیاد، حالا 8 روز 10 روز بیمارستان بستری بودم. تو اون تایم خیلی دوستام هی میومدن، هر کیم که از در میومد تو اول سر میزد زیر گریه و براشون عجیب بود که چرا اونا گریه میکنن ولی من دیگه گریه نمیکنم، چون اصلا انگار یه سری اتفاقای شروع شده بود توی من افتادن که کم کم داشت قوی میشد شیرین. و هر کی می اومد گریه میکرد میگفتم حالا اوکی میشه، فقط دعا کنید برام که عملم خوب بشه، دعا کنید برام که مثلا اوکی شه بتونم راه برم. فقط همینو از همه میخواستم، خدا رو شکر. یعنی اینجوری بود. و بعدش هم مرخص شدیم که دیگه حالا بماند چه مشکلای زیادی داشتیم. برای کسی که خونه زندگیش میسوزه خیلی سخته دوباره پروسه این که برو یه خونه جدید پیدا کن، برو دوباره زندگی جدید بساز، که همه اینا واقعا رو دوش مامانم بود تنهایی و من اینا رو همه رو از دور میدیدم. یه آدم بی حرکت که این چیزا رو از دور میبینه هرس میخوره، ولی خب خدا رو شکر الان بعد از 50 روز یه قسمتهاییشو سپری کردیم دیگه.
خیلی داستان دراماتیکه. یعنی آدم میشنوه، من حالا هم خودم خونده بودم هم برام گفته بودی، هم بازم میشنوم، بازم میام تو فکر این پروسه تو، یعنی اولش که تو چند دقیقه زندگی آدم میره رو هوا، بعد تو چند ساعت این همه اتفاق باش روبرو میشی، بعد تازه شروع یه داستان جدید و واقعا واقعا سخته. اون روز که باهات صحبت کردم گفتم باریکلا که انقدر رویت خوب حفظ کردی، بعد امروز که صحبت کردم گفتی از صبح دارم گریه میکنم، گفتم باز باریکلا. چرا؟ چون واقعا پروسه این که آدم میگم مثلا قوی باشین اینجوری نیست که تو یه تک بخوای چیز باشی. قوی بودن بخشش همون درک اون رنج است که اتفاق افتاده. تو به نظرم این رنج رو تونستی در حد خودت درک بکنی واقعا، این خیلی به نظرم کار بزرگیه. یعنی همزمان که داری برای بهتر شدنش تلاش میکنی ولی داری باش روبرو هم میشی، داری میپذیری، داری باش کنار میای و اینو تو تمام پروسه رفتی. و خب حالا مرحله سخت رو شاید در ظاهر رد کرده باشی ولی سختی های دیگه هم تو راهشه، چون میدونم داری آب درمانی انجام میدی، داری خیلی کارهای دیگه میکنی و این مواجهت با این مسئله خیلی به نظرم جالب بوده. و گفتی که پیش تراپیستم نمیرفتی، من فکر کردم که کسی تو این پروسه کمک میکرده، چون خیلی خوب تونستی این مرحله رو بکنی. البته که حالا هم به خودت هم به بقیه دوستانی که داستانه این شکلی براشون پیش میاد حتما توصیه میکنم با مشاور در تماس باشن، چون پروسه بسیار سختی و خصوصا برادرت. به من بیشترین کسی که به نظرم بعد از تو این داستان آسیب دیده برادرته، چون هم سنش کمتر بوده هم شاهد تمام این اتفاقا بوده. یعنی اون شاید خیلی نیاز داشته باشه الان یه کس دیگه ای همراهیش بکنه تا بتونه این پروسه رو رد بکنه، چون اونم شاید دچار ترومایی بشه بعد این اتفاق شده باشه، نمیدونم حالا روحیش الان چجوری، ولی خیلی به نظرم اونم سختی زیادی رو تجربه کرده. خب حالا چیزی که من میخوام ازت بپرسم در واقع، الان چیزی میخوای اضافه کنی به صحبتات یا نه؟
نه، دوست داشتم مثلا تغییراتی که خودم داشتم بعد از این قضیه رو بگم که فکر کنم خیلی راجع به همینا بپرسم.
آره، میخوام در مورد این تغییر ازت بپرسم. تو الان خب فکر میکنم چندین ماه شاید تا حتی یه سال درگیر این وضعیت باشی و با صحبتایی که میکنی خب این رو در واقع پذیرفتی که لایف استایلت با 50 روز پیش تا عوض شده و تغییر کرده و ناچاری مسیر دیگه بپذیری. اینو دوست دارم یکم در مورد صحبت بکنی که چجوری باش روبرو شدی، چون این به نظرم خیلی نکته جالبیه.
اولین چیزی که ببین اولین اتفاقی که برای من افتاد که من احساس میکنم خیلی به هم کمک شده. من توی این مدت پیش تراپیست نرفتم ولی خیلی خودم به خودم کمک کردم، خیلی زیاد، چون میدونستم که اولین جامعیم که گفتم به کل اعضای خانوادم، گفتم ببینید ما الان دوچاره یه حادثه ای شدیم که خیلی کم واسه آدم رو پیش میاد، شاید آتیش سوزی باشه، شاید اینجوری واسه خیلی بدترش پیش میاد، ولی انقدر بی دلیل آتیش سوزی، انقدر بی برنامه، من کمرم این اتفاق براش بیفته، من تا پای بدترین اتفاقا برم و اینا کم پیش میاد. پس ما الان باید اولین چیزی که بدونیم که همدیگر رو داریم، فقط باید دست همدیگر رو سفت‌تر از قبل بگیریم و بدونیم که یک دوره فوق‌العاده سخت خواهیم داشت، باید بتونیم بگذرونیمش. و بعد از این بود که این جمله رو به خودم تکرار کردم و سعی کردم خودم تراپیست خودم باشم، که البته به همه توصیه میکنم که توی این شرایط حتما برن پیش تراپیست و حتما این قضیه رو، یعنی خودشون تو خودشون حل نکنن. شاید من تا حدی تونسته باشم که شاید از این به بعد نتونم و بخوام برم پیش تراپیست، ولی شاید بقیه نتونن، شاید همه نتونن. یعنی میخوام بگم اولین اتفاقی که افتاد این بود که خودم یه پله یه مرحله قوی شدم. به این فکر کردم که شیرین، همه دوستای من میدونن اینو راجع به من، هر کی اومد بیمارستانم اینو گفت، شیرین یه دختر فوق‌العاده جون دوست و چی میگن جون ترس یه همچین چیزی، یه دختر فوق‌العاده جون دوستی بود. یعنی من از کنارم یکی رد میشد میگفتم وای الان خورد بهم، دستم نشکست، وای اینجوری نشد. اصلا بسیار آدم محتاط، آدم جون دوست. هیچکی فکرش رو نمی‌کرد شیرین الان به خاطر اینکه فکر کنه هیچ راهی نداره برای خودش و خانواده‌اش، مجبور شه که از تراس با خواست خودش بپره پایین. یعنی اصلا خودم باورم نمی‌شد شیرین. پس ببین انقدر یه روی دیگه ای من از شیرین دیدم که هم خیلی بیشتر دوستش داشتم از اول، هم این باعث شد بیشتر کمکش کنم و باعث شد بگم باریکلا، پس تو نه جون دوستی نه ترسوی، اتفاقا تو یه دختر خیلی شجاعی، باری که الله بهت، کسی که پایین رو نگاه میکنه، ارتفاع رو میبینه، شیب رو میبینه و میدونه که اگر تمرکز داشته باشه و اگر بخواد از چپ و راست از یک راه درست از اون حادثه فرار کنه خودش، میتونه یه جوری فرار کنه که سالم برسه، ولی ترجیح میده در جا بپره پایین که بره کمک برای خانوادهش بیاره. پس اتفاقا تو خیلی دختر شجاعی هستی. این اولین چیز بود. به خودم گفتم خب پس تو که انقدر شجاعی از پس خیلی چیزا برمیای، تو که از پس این چیزا برمیادی از اتفاقات بدتر، یعنی نه که اتفاقات بدتر، از اتفاقاتی که پیش رو داری هم برمیای. و این ببین اولین قدم و اولین مرحله بود واسه اینکه شیرین قوی شد به نظرم.
چقدر قشنگ یعنی صحبت کردی که
مرسی. این اولین پله بود که شیرین برداشت به سمت قوی شدن، که قشن یادم من خیلی آمپولایی که بهم میزدن دردناک بود، بهم آمپولایی کلن آمپولایی مسکن خیلی خیلی قوی میزدن دیگه، هر دفعه میومدن بزنن چون من نمیتونستم اصلا تکون بخورم تو بازوم میزنن، آمپول بازو خیلی درد داره، هر دفعه میگفتم ای بابا دوباره میخواید آمپول بزنید. یه بار یکی از پرستار خیلی حرف قشنگی بهم زد، گفت دختر خوب از ساختمون پریدی پایین، از یه آمپول میترسی؟ ببین انقدر جملهش برام باحال بود که باورت نمیشه من دیشب تو تراس خونم رو سوسک بالدار دیدم. حالا اصلا ربطی به آمپول این دسته نداره، ولی سوسک بالدار دیدم، همه فرار کردم و من نشسته بودم هوا میخوردم. مامانم گفت که چجوری نشستی؟ سوسک بالدار داره تکون میخوره. گفتم مامان من از ساختمون پریدم پایین از سوسک بالدار
دردم.
ببینده انقدر جملش مثلا قشنگ بود که احساس کردم شیرین بعد از این شاید از خیلی چیزا نترسه، شاید در مقابل خیلی از اتفاقا صفر در از قبل وایسه. واقعا این اولین مرحلهش بود که خواستم بهت بگم.
من خواهم اینجای تبریک بهت بگم، خیلی این تیکه ای که صحبت کردی خیلی جالب بود.
مرسی.
اینا رو صحبت نکرده بودیم با هم و الان اولین باری میگی.
آره،
خیلی جالب بود. چون انگار تو از مشکلاتت، از رنجت یه چیز قوی تر در آوردی و اونها رو تبدیل به یک ورژن جالبی تو خودت کردی. باری که الله خیلی جالب بود.
سعی کردم پلش کنم اینجوری.
باری که الله. آره اصطلاح آره، پله دقیقا.
آره و هر کدوم یه پله مختلف. یه پله برام این بود. یه پله دیگه که خیلی برام جالبه، دوست دارم اینو بگم که دوست دارم به گوش خیلی ها واقعا این برسه. یکی از دوستان بود که اومد بیمارستان، به خودش هم اتفاقا گفتم، یعنی منتقل کردم که بدون حرفش برای من یک پله شده، انقدر تاثیرگذار بوده. گفت که شیرین میخوام یه چیزی بهت بگم، خیلی ناراحتی و توی بدترین شرایطی هم اومد که به هم بدترین و قویترین مسکنه رو زده بودن و من بازم داشتم از درد ناله میکردم. گفت که داری داستانی برای من تعریف کرد. گفت یه آقای روستایی بوده که یه پسر جوون داشته و یه اسب داشته. این آقای روستایی، یعنی گفت این داستان منو گوش بده، جوابم نده، فقط بهش فکر کن چون میدونم الان حالت بده. گفت این آقای روستایی یه اسب داشته و یه پسر جوون داشته. میخوابه، صبح بیدار میشه، میبینه که اسبش فرار کرده از مزرعش، از اونجایی که بوده. مزرعه است دیگه، اسب رو نگه میداره،
فرض مزرعه میذاره،
نمیدونم حالا بالفرض مزرعه. میبینه که اون اسب فرار کرده. همسایه‌ها میان بهش میگن که وای چه بدشانسی، تو اسبت فرار کرد. میگه که چه بدشانسی آوردی، چقدر بدبیاری. نگاهشون میکنه، یه سر تکون میده، میگه نمیدونم، شاید. بعد مردم میگن وا دیوونه است، اسبش فرار کرده. میگه بدشانسی آورده، میگه شاید. فرداش دوباره میخوابه، بلند میشه، فرداش میبینه اسبی که رفته با چند تا اسب دیگه برگشته به مزرعه. یعنی واسه خودش انگار یه گله، یه تیم درست کرده، برگشته به اون مزرعه. همسایه‌ها میان میگن وای چشمت روشن، ما گفتیم اسبت فرار کرده، یه دونه بود رفت 10 تا برگشت، وای چقدر چه شانسی به تو رو کرده. میگه نمیدونم، شاید. دوباره فرداش پسرش، همین پسر جوونش، سوار یکی از اسبا میشه، میخوره زمین، پاش میشکنه. همسایه‌ها میان میگن که، حالا میگم همسایه، همون آدمایی که توی روستا، آدمای روستا میان میگن که وای چه بدشانسی، دیدی پسرت نشست روی این اسب، پاش شکست، ما گفتیم خوبه این اسب اومدن، یکی از همین اسبا باعث شد پای پسرت بشکنه، چه بدشانسی. دوباره سر تکون میده، همینجا هم ریلکس میگه که نمیدونم، شاید. فرداش میان از چیز میان که پسر، یعنی اومدن توی روستا، پلیس کیان که میان میبرن سربازی، حالا مثلا یه تیمی اومدن که جوانای روستا رو ببرن سربازی، میان همه رو میبرن سربازی، پسر این به خاطر اینکه پاش شکسته رو نمیبرن. دوباره آدمای روستا میان بهش میگن وای چه خوش شانسی، همه رو بردن سربازی، پسر تو به خاطر اینکه پاش شکست رو یکی از اون اسبا از سربازی معاف شد. میگه بازم نمیدونم، شاید. و این همچنان ادامه داره. میخوام بگم اینو برام تعریف کرد و گفت تو به این فکر کن که الان من میگم، هر کی میاد میگه چه بدشانسی آوردی، شیرین رو تختی، معلوم نیست کی بتونی راه بری، تو فقط بگو نمیدونم، شاید، شاید بعد از این اتفاق خوب برات بیفته. میخوام بگم نه، اون اتفاق خوبه که تو زندگیمون میفته و ما یه هیجان زده میشیم و ذوق میکنیم موندگاره، نه اون بدترین اتفاقی که میگیم وای بدبخت شدیم موندگاره. یعنی همه چی واقعا تو این دنیا شایده، ما باید در لحظه یه جوری زندگی کنیم که بدونیم این بدیه نمیمونه، این خوبی هم تا هست ازش استفاده کنیم چون اینم نمیمونه. این دقیقا پله بعدی که من کمک کرد این بود. یعنی فقط همه مثلا میگن که وای شیرین به چه روزی افتادی، مثلا حالا الان همش تو خونه. میگم نمیدونم، شاید، شاید بعد، شاید بعد این مثلا اون آقای روستایی یه چیز بهتر در انتظارم باشه که یه اسبش رفت با 10 تا اسب اومد، یا شاید نه فکر کنم یه چیز بدتر. پس من الان اصلا به هیچی فکر نمی کنم، فقط میگم که این روزا میگذره و این بدیه بوده، شاید بعدش یه اتفاق خوب دیگه باشه و میدونم هست. این دقیقا پله بعدی بود که بهم کمک کرد که من همیشه یه سری ترس داشتم تو زندگی، مثل ترس از دست دادن، مثل ترس حادثه اتفاق افتادن، اینایی که دارم میگم همه دوستان میدونن. الان دیگه اون ترس رو خیلی کمتر دارم، چون میگم اگه بدترین هم بیفته، بازم اگه همه بگم وای بدبخت شدی، بازم بگم شاید.
من میتونم با مثال سیخ شد، نمیدونم، من تو نزدیکی میدونم
خودم هم میگم سیخ میشه،
خیلی مثال خفنی بود. و تو در واقع با این مثال مفهوم پذیرش خالص رو تو زندگی داری میگی نسبت به اتفاقاتی که میفته. یعنی در واقع هر اتفاقی که افتاده انگار به نوعی یه جورایی شاید باید میافتاد و تجربهش میکردی و تو پذیرفتی اینو. خیلی کار سختیه، یعنی اصلا کسی بتونه به این سطح از پذیرش برسه که هر اتفاقی رو همون جوری که هست ببینه و بپذیره، شاید بگم بخش زیادی از مسیر خودشناسی رو رفته، میدونی، چون تو به این میرسی که خب اتفاقای زندگی پس قراره پیش بیاد تا من ورژنم هی تغییر بکنه.
دقیقا.
و این پذیرشه شاید بتونم بگم سخت‌ترین کاری که یه آدم توی زندگیش میتونه انجام بده، که واقعیت رو همون جوری که هست ببینه، نه جوری که دلش میخواد یا دوست داره که باشه. خیلی باحال بود. دقیقا. ادامه بده.
اصلا ببین، حالا این که گفتی علمیش بود و تو قشنگ تحلیلش کردی، من تا این حد تحلیل شده نمیدونستمش، من فقط تجربهش کردم. میخوام بگم خیلی جالبه تو که الان گفتی، برای من احساس کردم که خب پس این واقعا یه تحلیل درست حسابی داره، یعنی واقعا من یه مرحله رو رفتم، ولی با تجربه هم رفتم این مرحله رو. ولی دوستشم واقعا اینو بگم که برای خیلی آدم ها که اتفاق میفته، یا خیلی از آدم هایی که یه سری ترس توی زندگیشون دارن، بتونن یه ذره باهاش مواجه شن، یعنی بتونن مواجه شن، نه بتونن اینو تو ذهنشون بگن که ببین بدترین اتفاق اونه از نظر من، اوکی اونم شاید، اونم بدشانسیه شاید، باشه اونم میگذره. ببین واقعا این میگم دوباره پله دیگه بود که من به این دوستم گفتم تو نمیدونی چه کمک بزرگی به من کردی با این حرفت. یعنی انقدر من اون لحظه فقط گوش دادم و داشتم اشک میریختم و داشتم درد میکشیدم، فقط بهش فکر کردم، چون کلا من این مدلی هم هستم که نمیگم وقتی یه چیزی بهم میگن سکوت میکنم گوش میدم، نمیگم که برو بابا داره از سر دلخوشی یه چیزی میگه، گوش دادم و انقدر واسم جذاب بود که یه مرحله دیگه، یه مرحله خیلی بزرگ ازش رفتم. خیلی واسم جالب،
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. خب دوست دارم اگر میخوای یکم دیگه صحبت بکنی در مورد این که حالا از الان به بعد، ببین یه چیزی که در واقع من الان میخوام اینو بگم بعد خودت دوست دارم یکم روش کامنت بدی. ببین خیلی خوبه به این نتایج رسیدی، خیلی هم به تبریک میگم، ولی فکر کنم خودت هم میدونی که آدمیزاد شکننده است، ممکنه الان این صحبت ها رو میکنه در درونش هم بهش باور داره، ممکنه دو روز دیگه، یعنی نمیدونم، مثل قله ها و دره هاست، میری رو قله حال خوب به این نتیجه میرسی، پس فرداش ممکنه کاملا بری تو اون دره. و این پروسه رو فکر کنم تو این 50 روز تجربه کردی.
دقیقا.
و با اینکه این پذیرش رو توی بک‌گراند ذهنیت داری و خیلی خوبه، ولی میدونم ناامیدیه میاد، نمیتونی جلوشو بگیری.
دقیقا.
یعنی یه جاهایی آدم با اینکه داره خوب جلو میره میگه ای بابا چرا آخه من باید اینجوری باشم، چرا دقیقا. چرا اینم دوست دارم یکم درماش بگی.
آره دقیقاً راجع به این بالا پایینی هم که داری میگی میخوام بگم، اصلا اون دفعه من توی اینستاگرام هم نوشتم، اتفاقا یه جا نوشتم من اصلا اونقدی که میبینید همیشه آدم قوی نیستم، من مرسی، من خیلی بعد از این اتفاق کامنت قشنگ گرفتم و واقعا میخوام تشکر کنم از همه آدما که انقدر به من انرژی خوب دادن، آدمایی که هیچ وقت از نزدیک شاید خیلیشون رو ندیده باشم ولی انقدر حال منو خوب کردن، انرژی خوب، اصلا حرفای قشنگ، باورت میشه خیلی ها رو اسکرین شات گرفتم و فیوریت کردم که برم بخونم انرژی بگیرم تو این روزا، هر وقت حالم بد شد انقدر حرفای خوبم کمک کرد. میخوام بگم خیلی تایم بالا، به همونجوری که میگید اگه بالا هم حالم خوبه انرژی دارم پایینم میرم. مثالش من چند روز پیشم گریه میکردم که حالا میخوام اینو به همه آدمایی که حالا یا با واکر راه میرن یا کج و کوله راه میرن یا اگه لنگ میزنن یا اگه روی ویلچر نشستن، دوستان همه اینا رو بشنوم. من چند روز پیش داشتم با مامانم صحبت میکردم و گلایه داشتم از اینکه چرا انقدر من تو خونه نشستم، حوصله‌ام سر رفته، حالا بعد از این قراره چی بشه، الان که میتونم از خونه بیام بیرون چرا، خب ببین انتظار داری دیگه تو این شرایط، تو از همه انتظار داری، چرا پس فلان دوستم مثلا میدونی هی چرا اینجوری نمیشه، چرا اونجوری نمیشه، هی حرفای اینجوری. بعد یهو ناخودآگاه گفتم که شاید از این به بعد اینکه من این مدت بخوام این شکلی لنگون بخوام برم خونه آدما خجالت بکشن جلوی دوستاشون، منو دعوت نکنن یا آدما یا دوستان با من نیان بیرون. اینو گفتم و زدم زیر گریه، چون حس واقعی این بود، حسی بود که شاید واقعا من تا تایمی اعتماد به نفس نداشته باشم برم بیرون، چون یه کسی که داره از در رستوران میره تو، داره دستشو به در و دیوار میگیره، داره لنگ میزنه، شاید یه ذره بی‌اعتماد به نفس باشه، بگه الان مردم نگاه میکنن چی میگن، الان چه فکری میکنن، الان چه جوری به من نگاه میکنن، که قشنگ زدم زیر گریه که مامانم حتی ناراحت شد. بعد که مامانم گفت اینجوری نمیمونه، درست میشه، ولی میخوام بگم باز تو اون لحظه خودم به داد خودم رسیدم، یه لحظه به این فکر کردم همه اینجوری فکر میکنن، تو یه جور متفاوتی فکر کن، تو جا بنداز که اینجوری بیرون رفتن خیلی قشنگه، تو جا بنداز که من اتفاقا اینجوری میرم بیرون، من اتفاقا آرایش میکنم، اتفاقا من رژ قرمز میزنم، اتفاقا من خوشحال میرم بیرون و به همه آدما نشون میدم اگه لنگ میزنم، اگر نمیتونم راه برم، اگه 20 نفر باید دستمو بگیرن که راه برن، بازم قشنگه که دارم زندگی میکنم و دوست دارم که زندگی کنم و دوست دارم واقعا اینو تمام دوستای عزیزی که حتی رو ویلچر میشنن و همه اینا بشنون و بدونن که خیلی قشنگه که تو داری زندگی میکنی، خیلی قشنگه که داری با ویلچر میری بیرون، خیلی قشنگه که داری با واکر. من واقعا از واکرم تا تایمی خجالت میکشیدم، یعنی نگاه میکرم گفتم من چند سالمه دارم الان یه ماه و نیمه با واکر راه میرم، الان من شاید 3-4 روز باشه که واکر رو گذاشتم کنار و یه ترس دیگه ای هم دارم که بعد از این همونجه بشه دوباره صحبت میکنم ادامهش میدم. میگفتم چقدر واکر زشت، اصلا زشت نیست، خیلی ببین به نظر من که دقیقا همون لحظه آروین اومد توی صحبتهای من و مامانم میخواست به من کمک کنه، گفت که اتفاقا من خیلی دختر میشناسم، ببین اینستاگرام این دختر رو، این دختر روی ویلچر میشناسم، چقدر جذابه، چقدر خوشگله فلان. گفتم آره آفرین، تویی که پسری بگو جذابه، بگو خیلی خوشگله. یعنی به نظر من تویی که پسری داداش منی، دارم بهت میگم اگه دختر رو ویلچر نشسته، بدون این دختر جذابیتش 10 برابر بیشتر از یه دختریه که عادی اومده رستوران، چون این دختر با این سختی لباس تنش کرده حاضر شده اومده رستوران. پس این خیلی دختر قویه، خیلی دختر قدرتمندیه. تو خوشحال باش که اون دختر توی زندگیت، یعنی اگه میخوای یه پارتنر انتخاب کنی، به نظرم اینو انتخاب کن، چون این خیلی دختر قدرتمندیه. کسی که با این شرایط میاد بیرون به زندگی شده ادامه میده، مهمونی میگیره، مهمونی میره، لباس قشنگ پوشه، آرایش میکنه، یعنی این آدم یه دختر به نظرم فوق العاده قدرتمنده. مثلا یکی از ترسای دیگه که خودم داشتم که میگم میخوام بگم اعتماد به نفسمو خیلی پیش میاد از دست میدم، مثلا این قضیه که از دست دادم، دوباره یهو سری خودم رو درمان کردم، یعنی مثلا به 5 دقیقه نرس خودم رو درمان کردم. یه مشکل اعتماد به نفس دیگه که داشتم برام پیش اومده بود این بود که خب من میگم چند روزه که واکرمو تازه گذاشتم کنار، ولی احتمالش هست که پام عمل بخواد، و اگر پای من عمل بخواد، عمل سختی میخواد، چون که استخون اشتباه جوش خورده اگر اینطوری باشه، و این دوباره میشه یه عمل سخت، میشه شکوندن استخون، میشه دوباره یه سری پروسه خیلی سخت که من دوباره بعد 2 ماه واکر دستم بگیرم. داشتم به این به مامانم میگفتم مامان کاش من این چند روزی که حالا واکر دستم میسه، حالا میگم الان میتونم با دوستم یه رستوران برم، کاش نرم الان آدم ها مثلا منو بدون واکر ببینن، یهو میگن که ای چقدر خوب واکرتو گذاشتی کنار، دوباره من مثلا 4 روز دیگه عمل کنم، دوباره مثلا شهری ورشه بخوام عمل کنم، دوباره منو با واکر میبینن. ببین نمیدونم حسنم تونستم درست برسونم یا نه، منظورم اینه که یعنی میگفتم که چرا الان آدمو بیان ذوق کنن، بگن آخ جون چه قشنگ داری راه میری، 4 روز دیگه دوباره عمل کردم، بیان آدمو برام قصه بخورن.
ببین اینقدر قشنگ این تیکر رو توضیح دادی، من وسطش میخواستم کامنتی بدم، خودت مقدمه‌شو گفتی، ادامه‌ش هم دادی، اصلا این جنبندی فوق‌العاده روش کردی. خب یعنی اصلا خیلی این تیکه جالب بود. اصلا این واکر یا ویلچر یا هر چیز دیگه‌ای، نگاه اجتماعی نباید بهش بد باشه. من یه مدت تقریبا، حالا نمیگم چند ساله، ولی خب پارت پارت میشد چند سال، با مجموعه رد کار میکردم توی شهر قبل، مال دیگه کسایی که مشکلات جسمی این شکلی دارن. اصلا دیده بالا به پایین نداره این که من سالمم امروز، میتونم پس فردا نباشم. اصلا حق نداره کسی نگاه بالا به پایین به کسی داشته باشه. یعنی چی؟ اصلا چه ربطی داره؟ ما وظیفه‌مونه، نه اینکه لطف میکنیم، وظیفه منه که کسی که محدودیتی داره، مشکلی داره، بهش کمک بکنم، لطف نمی کنم بهش. اگر من در حال حاضر مشکلی ندارم، باید دست اون آدم رو بگیرم، باید برای اون آدم فضای امن ایجاد بکنم، هی یه جا میره بهش نگاه نکنم انگار مثلا چه اتفاقی افتاده.
ترحم
نباید بکنی. اسمان چرف جالبی زدی، با خودشون که صحبت میکنی از ترحم بدشون میاد، ولی اگه واقعا دلی بهشون کمک بکنی خیلی هم حال میکنن. ولی وقتی که ترحم بکنی احساس بدی میگیرن. ولی وقتی حس بکنن که تو به عنوان یک انسان میبینیشون، نه به عنوان یک آدم ضعیف، احساس بهتری به خودشون پیدا میکنن. و این وظیفه ماه که حالا با آدم‌هایی که به هر دلیل آسیب دیدن یا اصلا با یه آسیب به دنیا اومدن، این حسو بدیم که تو با من نوعی هیچ فرقی نداری.
دقیقا.
من میتونستم جای تو باشم، اصلا شاید یه روزی من نوعی یه شرایط بدتر تو رو پیدا بکنم، پس من اگه بیام الان با تو انسانی دوستانه و از موضع برابر باهات برخورد بکنم، روزی میرسه که در واقع این موضوع عادی سازی میشه و هر کسی احساس بهتری نسبت به شرایط خودش توی جامعه داره. دقیقا. و این قش متاسفانه خیلی جا حذف میشن از جامعه، یعنی به خاطر همون نگاه های سنگین. دقیقا. ممکنه که باعث بشه اصلا از مسیری که دارن میرن خارج بشن، و این وظیفه ماست که به اونا این حس برابری و مساوی بودن و انسان بودن رو بدیم و روی نکات مثبتشون به قول تو تمرکز کنیم. خیلی قشنگ توضیح دادی.
میدونی یه چیزی رو میخوام بگم، اولا که مرسی، ممنون از کامنتت و برام جالب بود واقعا که اینو گفتی. یه چیزی که میخوام بگم اینه که متاسفانه من خیلی دلم تو این اتفاق از خیلی آدم ها شکست، و فقط تو دلم میگفتم خیلی متاسفم که آدم ها از اینو باید بگم که آدم ها از 1 ثانیه بعد خبر ندارن. لحظه ای که این اتفاق برای من افتاد، لحظه بود که داشتم چتریامو براشینگ میکردم که لباس مهمونی رو بپوشم برم مهمونی آخر هفته. هیچکی نمیدونست 5 دقیقه بعد یه اتفاق اینقدر وحشتناک برای من بیفته که نتونم یه مدت راه برم، نتونم حتی یه دستشویی تنهایی برم، نتونم همون تنهایی برم و لباسم و هنوز که هنوز بعد از 50 روز مامانم عوض کنه. پس آی آدم ها، بدونید که واقعا آدم ها از یه ثانیه بعدش خبر ندارن، پس یه ذره سنجیده رفتار کنید، یه ذره درست رفتار کنید. وقتی که دقیقا این صحنه ها رو میبینید،
نه با ترحم، نه با تمسخر، با هیچ حالی نگاه نکنید. بدونید اون داره زندگی، آقا ترحم هم نمیخواد بکنی، بدون داره زندگی عادیشو میکنه. یه آدم با واکر داره زندگی عادیشو میکنه، با ویلچر داره زندگی عادیشو میکنه، اون عادت کرده به این مدل زندگی. پس باش رفیق شو، ترحم هم بهش نکن، بدون که در حد توه و دمش گرم از پس خودش هم برمیاد اتفاقا، یعنی همونقدر قدرت داره اتفاقا. پس یه ذره نگاهمونو به قول تو میگی یه سری، تو میگی قشر این شکلی متاسفانه گاهی اوقات حذف میشن، یعنی به مرور حذف میشن از جامعه و متاسفانه اینطوریه. ببین امثال من که تونستم با این قضیه کنار بیام و اومدم، من چرا بعد از اون چند تا عکس و پست با واکر گذاشتم، واقعا یکی از بزرگترین دلایلی که تو ذهنم داشتم این بود که تو باید جا بندازی که یک آدم با واکر میتونه جذاب باشه، یک آدم با ویلچر میتونه جذاب باشه. یه دختر خیلی زیبا هست که شاید بشناسیش، اسمش یاسمینه، توی حال اسمش هم گفتم چون واقعا به نظرم، من قبل از این داستانه اینستاگرامش گاهی میدیدم، توی اسکی اتفاقی براش افتاده، دوستی هم باهاش ندارم از نزدیک، ولی خب یعنی از دوستی از نزدیکی با هم دیگه نداریم، ولی خیلی دوستش داشتم، مثلا میدیدم خیلی موقع عکس و ویدیوهاشو خیلی قبل از اینکه اینو بر خودم بیفته
پیجشو دیدم، یعنی به چشم خورده
آره. چون که آره، چون خیلی پست این شکلی داره. من خیلی قبل از این پستاش که به چشمم میخورد توی اکسپلور میدیدم، میگفتم بابا دمش گرم، مگه میشه؟ یعنی واقعا دوست دارم همین الان که دارم میگم من بزنم به تخته براشا، دوست دارم بزنم به تخته، چون واقعا همیشه میگم دمش گرم. حالا اون اتفاق سختری از منو تجربه کرده، چون که با آسیبی که کمرش دیده بیشتر نخواهش آسیب دیده، من بیشتر ترمیم شد نخواهم، یاسم این کمتر، یعنی فکر من میگم من از نزدیک هیچ راجبش نمیدونم، ولی چیزی که دیدم اینه که آسیبش بیشتر بوده و اینکه روی ویلچر میشینه، یعنی در حال حاضر اینجوریه. و انقدر به نظرم دختر جذابی میومد هر وقت که میدیدمش، میگفتم اصلا جدا از اینکه این دختر خوشگله، جدا از اینکه واقعا زیباست، میگفتم چقدر قدرتمند، خدایا مگه میشه یه دختر اینقدر قدرتمند باشه که رو ویلچر بشینه، با ویلچر بره بیرون عکس بذاره، پست بذاره که من تک چرخ با ویلچر رو یاد گرفتم، میخوام تک چرخ زدن با ویلچر رو یاد بدم. اصلا انقدر برای من این دختر شخصیتش جذاب بود که واقعا خدا میدونه هیچ وقت فکر نمیکردم یه اتفاق این شکلی شبیه این برای خودم بیفته. خب ببین من تعارف که نداریم، یا واقعا خیلی فاصله ای نداشتم، یعنی تا اینکه بخوام روی ویلچر باشم خیلی فاصله ام کم بوده، به حد مو بوده، هم میتونستم روی ویلچر باشم. ولی الان که فکر میکنم میگم ببین یه دختر روی ویلچر انقدر جذاب و انقدر قدرتمنده، پس تو اگه این اتفاق هم برات میافتاد بازم باید همینقدر قدرتمند میبودی، باید از یه دختری مثل یاسمین یاد میگرفتی قدرت رو و قدرتمند میبودی. پس الان که داری از واکر استفاده میکنی، همینقدر که اون با افتخار و قشنگ عکس ویلچر رو پست میکنه که ویلچر به چشم بعضیا انقدر قشنگ بیاد، تو هم بیا عکس با واکر رو بذار که واکر به چشم بعضیا انقدر قشنگ بیاد، که هیچ اشکالی نداره یه آدم با واکر با ویلچر بره بیرون، حتی بره مهمونی، اصلا چه اشکالی داره؟ اون روز دلم از این شکسته بود که داشتم گریه میکردم برای مامانم، گفتم مامان فکر کنم هیچ کی منو با واکر دوست نداره مهمونی دعوت کنه، همه خجالت میکشن من با واکر برم تو خونهشون مثلا برم مهمونی، که مامانم گفت مثلا دیوونه این چه حرفیه داریم زنی و اینا. ولی میخوام بگم این شکلیه. حالا میخوام بگم کسی مثل من و مثل اون دختر و مثل چند نفر دیگه انگوش شمارن، زیاد نیستن توی جامعه. به قول تو خیلی از آدمایی که این اتفاق براشون میفته متاسفانه حذف میشن، یعنی درگیر یه سری بحرانایی با خودشون میشن، اعتماد به نفسشون میاد پایین، خونه نشین میشن، گوشه گیر میشن و نمیتونن زندگی کنن. و باید اتفاقا ما به اون سری آدمو کمک کنیم که میگم همه توی اینستاگرام نیستن که بقیه بهشون روحیه بدن، همه توی اینستاگرام نیستن که بگن وای باری که الان تو چقدر قوی قوی بمون. اونی که توی اینستاگرام نیست، اونی که اطرافیانش میبینن باید حواشو داشته باشن، باید بهش روحیه بدن، باید مواظبت کنن، چون این آدم واقعا الان داره مبارزه میکنه که بتونه وایسه. یعنی کسی که میدونه که دیگه نمیتونه راه بره ولی داره به زندگیش ادامه میده. یک کامنت خیلی بد من گرفتم، یه دایرکت خیلی بد گرفتم از یه آدمی که فکر میکرد حرف قشنگی داره میزنه ولی خیلی حرفش بد بود، که آفرین تو چقدر قدرتمند بودی، من قطعا اگر جای تو بودم خودم رو خلاص میکردم، خودکشی میکردم که به این روز نیفتم. ببین میخواست بگه تو چقدر قدرتمندی ولی گند زده بود با حرفش، من که روحیم نمیاد پایین با حرف اون، ولی چرا باید این فکر رو بکنی؟ چرا باید آدمی که خونه نشین میشه، ویلچر نشین میشه یا قطع نخواه میشه خودش رو خلاص کنه؟ تو کلی اتفاقات باحال توی زندگی پیش رو میتونی داشته باشی، کلی بعد از این آدمای باحال تمچن بیان تو زندگی، تو میتونی مسیر جدید رو پیدا کنی. من همین الان دارم به یه سری کارهای جدید فکر میکنم که با خودت هم راجبش صحبت کردم، یه سری کارهای جدید، یه سری اتفاقات جدید که کارهای جدید تو زندگیم بکنم و اینا قشنگه و اتفاقا اون آدم میتونه بعد از این اتفاقات قشنگتری داشته باشه. پس اصلا به یکی که این اتفاق میفته نگید وای دیگه تموم شد، دیگه تو نمیتونی راه بری، بدبخت شدی.
بذار چند تا کامنت اینجا بدم. یکی اینکه اون این دوستمون خانم یاسمینی که گفتی بعدم پیجش برام بفرست، خیلی کنجکاو شدم ببینم چیه داستانش، خیلی جالب بود برام. میگم به چشم خورده ولی نرفتم ببینم داستان چه شکلی.
امیدوارم اسمشو یاسمین یا یاسمن، فکر میکنم اسمش یاسمین باشه. امیدوارم آره اسمش اشتباه نگفته باشه.
نکته بعدی میخوام در مورد خودت بگم. تو خوراک پادکست درست کردنی، اون روزم بهت گفتم خودت هم یه چنین ایده‌ای داشتی. دوستان چون هنوز ایده شیرین مشخص نشده، یعنی نمیدونم چی رو معرفی کنم، ولی حتما اگر پادکست رو درست کنی حتما معرفی میکنم، چون خیلی باحال صحبت میکنی. یعنی نمیدونم، به نظرم پتانسیلش رو کامل داری، قشنگ صحبت میکنی، جمع‌بندی میکنی، نتیجه گیری میکنی. من قشنگ میشینم دارم اینجا
اینا خدادادی خدا
هست. خب این خیلی توانایی جالبی، یعنی میبینم که کاملا یه ریتمی داره کارت و حتما پادکستت رو شروع کردی. توی اپیزودهای بعدی با هم درست کردیم در مورد صحبت میکنیم. و یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم، بعضی موقع آدما از روی ضعف‌های خودشون کامنت میدن، شاید نمی‌خواسته به تو حس بد بده. اون آدمی که اون کامنت رو گذاشته شاید می‌خواسته حس خوب بده.
آره
ولی میدونی این موضوع رو به این شکل مطرح کرده، از یه جایی هم شاید بشه فهمیده، چون اومده از رو احساسش حرف زده. شاید خود اون آدم توی موقعیت قرار بگیره این کارو نکنه، شاید به من نوعی هم بگی مثلا فلان هستی. ببینی من خودم یه سری تاریکی ها و یه سری مشکلاتی تو زندگی تجربه کردم، باورت نمیشه بگم من چند تا از چیزایی که به شدت ازشون میترسیدم و تو زندگیم تجربه کردم، اتفاقی که فکر میکردم اگه بیفته دیگه کارم تمومه، و بعد که تجربه کردم دیدم ای نمردی، بعد داری مقاومت میکنی، داری ادامه میدی و همونا باعث رشدت میشن. واسه همین اون آدمو اینجا درک میکنم. آدم مثلا میگه اگه اون اتفاق واسه من افتاد خودم مثلا خودمو خلاص میکنم، چرا این اتفاقو چیز بکنم؟ ولی بعد که باهاش روبرو میشی میبینی ای خب پس این طبیعی ممکنه پیش بیاد. حتی شاید اینو ما در مورد از دست دادن عزیزان تجربه بکنیم. مثلا آدم میگه اگه فلان کسم فلان اتفاق براش بیفته من خودم رو آب میبرم، بعد این اتفاق میفته خیلی هم سخته، ولی میبینی باز میتونی باش روبرو بشی. میدونی میخوام بگم اون آدم از ناحیه احساسش صحبت کرده، ولی آدمیزاد میگن از سنگ سخت‌تر از شیشه نازک‌تره، یعنی هم خیلی سخته در مقابل مسائل، هم میتونه خیلی راحت بشکنه. و ما باید این انعطاف و این بالانس رو تو زندگیمون پیدا بکنیم، کجا مقاومت بکنیم، کجا انعطاف داشته باشیم. و این مسئله ایه که دوست داشتم بگم، ولی باز باری کلا به تو که از اون هم باز یک برداشت مثبت برای خودت و در جهت درست کردی.
میدونی یه چیزی که دوست دارم الان تو حرفی که زدی گفتی که آدما میترسن، من با بحرانای زندگی مواجه شدم، من دقیقاً همین اتفاق برام افتاد و میخوام این جمله رو بگم و دوست دارم که واقعاً یعنی واقعا دوست دارم این جمله منو خیلی یادتون بمونه اگر الان دارید حرفمو گوش میدید. میخوام بگم خدا، من اینو شنیده بودم ولی لمسش کردم، خدا هر سختی که به آدم میده به نظرم صبرش هم به آدم میده. یعنی شاید این جمله شعار باشه، شاید نصیحت باشه، ولی این واقعیت همین چیزی که الان تو گفتی که اگه اتفاقی برام افتاد، حالا من نمیگم که خدا با آدم صبر میده، قطعا خودتی که داری کمک میکنی به خود، یعنی تو باید قوی باشی. تو نمیتونی، من اگه میخواستم بخوابم رو تخت بیمارستان گریه کنم بگم خدایا به دادم برس، که من راه نمیافتادم. الان برای تعریف کردم قبل از اینکه شروع کنیم، گفتم که من از 5 قدم شروع کردم راه رفتنم، و 5 قدمی که واقعا با قطره قطره اشک میوم، یعنی با هر قدم من فکر کنم 10 تا قطره اشک از چشم میچکید پایین، انقدر درد داشتم. خب خودم به خودم کمک کردم، یعنی اینجوری نبوده که بشنم بگم خدای به من کمک کن، من از رو تخت یه هو بلنشم، نه، کمک کردم، تلاش کردم، صبوری کردم. صبر واقعا مهمترین چیزه وقتی اتفاق واسه آدم میفته. دقیقا این چیزی که داری میگه، این بحران میفته حتی که عزیز از دست میده، میخوام بگم دقیقا داری درست میگی. یعنی دقیقا وقتی اون اتفاق سخته میفته میبینی اه اینم که گذروندم، که خب پس اینم اونقدر سخت نبود که فکر میکردم وای فاجعه باشه. اینم باز خیلی چیز مهمه، یعنی دوست داشتم بدونن آدمو که نترسید، مثل منی که مثل شیرین سابق که فوبیای یه سری اتفاقا رو داشت نباشید، ترساتون رو یه ذره بذارید کنار، به این فکر کنید دیگه بدترین اتفاق هم اگه قرار بیفته اوکی میفته، اشکال نداره، داستان همون شاید بدترین اتفاق هم بیفته شاید باز پله باشه برای یه اتفاق دیگه، یعنی یه چیز دیگه بشه. پس نترسید، کمتر بترسید، راحت تر زندگی کنید.
کاملا
زندگی انقدر که ما سختش میگیریم واقعا سخت نیست.
یه کامنتی میخوام اینجا بدم و اونم اینه که ناجی اصلی هر آدمی خودشه. این که میگن از تو حرکت از خدا برکت، کاملا درسته.
آره،
ولی ناجی اصلی خودتی، باید خودت به خودت کمک کنی. یعنی ببین ناکن تو این پروسه قطعا خیلی از آدم ها، از همون دکتر یا کسایی که به کمک کردن تو این پروسه، خانواده، دوستات، خیلی ها کمک کردن تو این پروسه بیای جلو. ولی به نظر من اصلی ترین کسی که به تو کمک کرده خودتی. یعنی من توی صحبتات میبینم، درسته که میبینم افراد دیگه هم بودن، ولی نقش خودتو خیلی پررنگ میبینم. شاید 80% داستان خودتی که تونستی به خودت کمک کنی با این داستان روبرو بشی، چون واقعا اتفاق خاص و سخت و عجیبیه و خیلی از آدم از این چیزی تجربه نمیکنن تا آخر میشن. تو هیچ چیزی تجربه کردی که افراد در کل، شاید در کل دنیا شاید آدمای زیادی تجربه کنن، ولی تعدادشون خیلی کمه در مجموع. خیلی دراماتیک و عجیب بوده، خیلی اتفاق خاصی، اصلا چیزی که آدم نمیشنوه، و تو با تمام این سختی‌ها تونستی خیلی بالغانه برخورد بکنی. من دوست دارم یه چیزی رو به صحبتات اضافه بکنم و اینم اینه که تو در تمام این پروسه به نظر من مشاهدگر خوبی بودی. یعنی تمام اتفاقاتو همون جوری که بوده دیدی، رنج تو دیدی، غم تو دیدی، درد تو دیدی، پذیرفتیش، باش کنار اومدی، در مورد صحبت کردی. این کاری که آدم باید یاد بگیرن. ما توی سوشیال مدیا، یعنی تو کاری که کردی فوق‌العاده برای من جالب بود. چند بارم به خودت گفتم اکثر کسایی که توی سوشال مدیا فعالن خیلی تلاش دارن فقط ساید خوب زندگیشون رو نشون بدن، و تو انگار اومدی اون چیزی که من هی میگفتم، چند بارم پست گذاشتم، یکم در مقابل جپه گرفتم، ولی من منظور خاصی ندارم. میگم آقا اگه ساید خوب زندگی تو میگی، این چیزا رو هم باید بگی، چون ما ترکیب همه اینا در کنار همین، ترکیب رنج و شادی و غم و حس خوب و اینا. و تو به نظرم یک مسیری رو شروع کردی که این واسه خیلی از آدما میتونه الگویی باشه که قرار نیست من فقط ساید مثبت زندگیمو نشون بدم. یعنی اونجا که نشون میدی که دارم قدرتمندانه با این اتفاق روبرو میشم، فرداش نشون میدی که امروزم دارم گریه میکنم و ناامیدم، این یه آدم واقعیه. و این به نظر من قشنگ ترین چیزیه که تو سوشیال مدیا میتونی از خودت بسازی که آقا من یه آدم طبیعی ام، واقعی ام، نرمالم. امروز ناراحتم، فردا خوشحالم، امروز بهم خوش میگذره، فردا خیلی بهم بد میگذره. من شخصا خودم به عنوان کسی که دارم این پادکست ها رو حالا تو این مدت درست من، خودم خیلی بدبختی کشیدم، خیلی رنجا رو کشیدم. حالا بیام بگم من خیلی آدم خوشبخت و فلان، نه واقعا من خیلی بدبختی کشیدم تو زندگی، تو همه نظر، از هر نظری که بگی. خب این به نظر من طبیعیه، واقعیت زندگی ما همینه، و تو دقیقا اومدی اینو به بهترین شکل توی این اتفاق نشون میدی، و این به نظرم برای خیلی ها میتونه الگو باشه، و به نظر من اتفاقا جایگاه تو ذهن مخاطبت هم مطمئنم بالاتر رفته. یعنی من میدیدم تو فیدبک هایی که میگرفتی، شاید حالا برداشت من، تو برداشت خودت بود، به نظرم میگه بیشتر دوستت دارن، بیشتر براشون جذاب شدی، چون نشون دادن که ای شیرین فقط یه آدمه که داره عشق و حال میکنه و مثلا بهش خوش میگذره، یه آدمی که رنج و سختی و بدبختی مختلف میرن باهاش روبرو میشه و داره باهاش روبرو میشه و در مورد صحبت میکنه. به نظرم خیلی نکته مثبتی بود و واقعا این به نظرم میتونه الگو بشه واسه خیلی از آدما.
دقیقا حرفت، مرسی از کامنت مثبتی که آخرش دادی راجع به الگو بودن، ولی دقیقا حرفت درسته. چون چقدر من احساس کردم اینکه میگم آدما این واقعیت رو دیدن دیگه. مثالشو دارم میزنم، یکی از اهدافم از این پست هایی که گذاشتم با واکر این بود که واکر اینه و دست خیلی ها امکان داره باشه و میتونه قشنگ باشه. اگه واکر دستتونه خجالت نکشید، چون این میتونه عضوی از زندگی هر آدمی باشه. یا اگه آدمی با واکر میبینید، نه با ترحم نگاش کنید، نه بهش بخندید، نه هیچی، همون چیزی که گفتم. و دقیقاً آدما اینو بیشتر دوست داشتن و خوشحالم از اینکه تونستم. ببین اتفاقی که برام افتاد خیلی ناراحت کننده بود، حتی هنوز برای خودم ناراحت کننده است. حالا من یه قسمت هایی از اتفاق رو گفتم، بماند که ما چقدر سختی کشیدیم و اینکه خونه نداشتیم بریم توش، بعد تمام خونه زندگیمون سوخته بود. خب خدا رو شکر دوستای عزیزی داشتیم، دوستای خوبی داشتیم که واقعا در خونهشون به روی ما باز بود، و اینکه ما یه تایمی گذروندیم توی خونه هاشون تا اینکه خونه پیدا کنیم و خونه جدید داشته باشیم. حالا هم میخوام بگم همه اینا سختیاش، یعنی فقط یه سختی نه.
آره کاملا درسته.
واقعا یکی از سخت‌ترین اتفاقا رو تجربه کردم، ولی میگم خدا رو شکر تونستم، یعنی یه قسمت قشنگش این بود که تونستم یه سری آدما رو آگاه کنم به چند تا مسئله. مثل همه اینا، مثل اینکه این اتفاقا پیش میاد، باید بگذرونی. یه چیز بد، این همون شایده، یه چیز بد لزوما بد نیست، میتونه قسمت قشنگ داشته باشه. و دقیقاً همه این چیزایی که دارم بهت میگم، مثلا یه چیزی که باش مواجه شدم خیلی تو این مدت که من تای تایم طولانی گوشیمو هی از دستم میگرفتن دوستام و اینا، میومدم یه پست میذاشتم غیبم میزد، دوباره گوشیمو ازم میگرفتن. چون دیدن اینستاگرام، دیدن حتی عکس و فیلمای دوستام، نمیگم ناراحتم میکرد، نمیگم حسودیم میکرد، حسودی میکردم، به خاطر خودم ناراحت میشدم، میگفتم که همه این کارهایی که من تا حالا میکردم، من شاید هیچ کدوم از این کارها نتونم الان یه مدت بکنم، یا هیچ وقت یا یه مدت. اینکه دوستام جلوی آینه هر روز عکس، ببین برام جذاب بود، انقدر دلم برای اون کارا تنگ میشد، دلم برای اینکه اون شکل دوباره زندگی کنم تنگ میشد، اذیت میشدم و یه تایم گوشیو ازم میگرفتن. از یه تایمی به این آگاهی رسیدم که اوکی، این اتفاق برای من افتاده، یا همیشه اینجوری میمونم یا به مرور بهتر میشم. در هر شرایط من باید بپذیرم این وجه از زندگی من هم زیباست. اونجا بود که دیگه گوشی رو پس گرفتم، گفتم من الان حاضرم مسافرت رفتن بچه‌ها رو ببینم، من حاضرم مهمونی رفتنشون رو ببینم، من همه چی حاضرم ببینم، چون انقدر به این حد از آگاهی تو خودم رسیدم که دیگه ناراحت نشم که من نمیتونم الان این کارا رو بکنم.
یه کامنت میخوام اینجا بدم، من اینو خودم تجربه کردم. من سال 99 دچار، نمیگم افسردگی کامل، شبه افسردگی، ولی با استراب اساسی که بهش میگن ASD شده بودم و پنیکتک های متوالی ها، یعنی عجیب غریبی بود. مثلا میرفتم بیرون یه سه تا پنیکتک با هم میدم. حالا پنیکتک هم شاید کمتر بود، بیشتر انگزایتی اتک بود، حمله های استرابی. خب حمله پنیک با حمله استرابی فرق میکنه، ولی حمله استرابیش بیشتر بود ولی پنیک هم توش بود. من یه مدت نمیتونستم از خونه برم بیرون به خاطر استراب شدیدی که داشتم و شرایطی که داشتم، و اصلا سخت بود برام. خب یعنی واقعا یک فاجعه شده بود برام اون دوره از زندگیم. دوره هم که میگم 6 ماه نبود، تقریبا یک سال بود، و من بخش زیادی از پادکست های صلح درون رو توی اوج بحران روحی خودم درست کردم. اینو اگه بدونم بدونی هم جالب، فکر کنم آدما اینو بشنون خیلی براشون جالب باشه. خب ببین، این چیزی بوده که من تجربهش کردم و من توی اون نقطه، این حالی که میگی رو تجربه کردم که دیدن تفریحات آدما. حالا من میخوام بگم حسادت و اینا هم بد نیست، حسای طبیعی تو ما. من واقعا حسودی میشد، واقعا حالم بد میشد.
آره منم حسودی میشد، منظورم آره. که حسودی بد نبود، نه
نه اینکه بخوام اونا چیز بگم، ولی آره. واقعا اعصابم خراب میشد. اینو میفهم چی میگی، من نمیتونستم از خونه برم بیرون به خاطر فشار روانی که روم بود. بعد میدیدم همه سفر میگم من چقدر بدبخت
ام. حالا تابستون.
آره خب میدونی کاملا میخوام بگم این حس طبیعیه. خب و اتفاقا منم اون پیک حضورمو کم کردم. من اصلا توی اون بیک خیلی از دوستان میوت کردم، چون دیدم نمیتونم نگاه بکنم، دیدم دارم دیوونه میشم. خب و اون بخشی از پروسه درمان من بود. ببین احساس حسادت یه احساسی تو آدمو وجود داره، من خودم تجربهش کردم، هنوزم یه جایی یه سری حسودی میشه. خدا وکیلی نمیتونی حساب خودت بگیری به طور کامل. مقایسه رو آدم هر چقدر بخواد نکنه باز یه جایی میکنه.
حسادت اونقدر بد نیست، چیز منفی نیست، راست میگم.
نه باید باش روبرو بشی فقط آه. ولی خب واقعا توی دوره آدم اعصابش خراب میشه. خب میوت کن، نرو نه اینجا. شما خودمون تجربه کردم و واقعا میگم کمک کرد. بعدش که حالم بهتر شد، به روند طبیعی برگشتم، تونستم مثلا اوکی بشم این قضیه. البته ایستم فهمیدم توی زندگی شخصی خودم، که در موردش زندگی خودم میگم، متوجه شدم من بخش زیادی از آرزوام تا آخر عمرم نخواهم رسید. همیشه دنبال این بودم که مثلا بگم من تا آخر عمرم همه چیزو میسازم. الان فهمیدم نه در زمینه مالی، نه در زمینه کاری، نه عاطفی، نه چیز دیگه ای، اون 100% که میخوام ممکنه بهش نرسم. یعنی اینجوری بهت بگم، برای زندگی شخص خودم میگم، شاید من 60-70% خواستم مثلا نرسم، ولی با همون 10-20-30% که میرسم سعی میکنم خوشحال باشم. میدونی این تغییر روی کردی که من هر چقدر سنم بالاتر شد ترجیح دادم تو خودم ایجاد بکنم، چون باعث آرامشمه. این باعث نمیشه تلاش نکنم، اما تلاشم تو حد رضایت بخش خودم همیشه بوده و هست، حتی شاید فعالیتم بیشتر شده، ولی ایدئالگرایی و کاملگرایی رو گذاشتم کنار و سعی میکنم از داشته هام لذت بیشتری ببرم، چون نمیدونم فردا چی پیش میاد. فردا روزی ممکنه من وضع مالی، موقعیت کاریم یا خیلی چیزا تو زندگی بهتر بشه، ولی بعضی از آدمای اصلی زندگیم نباشن. میدونی من خواهرم 6 سال پیش رفته کانادا، من 6 سال خواهرمو ندیدم، بخشی از دوستای اصلیم رو سالهاست ندیدم، از ایران رفتن، اتفاق بدی براشون نیفتاد. من آدمایی که هر روز باهاشون بودم و از دست دادم، خیلی از تفریحاتم کم شده، من همش دنبال دوستای جدیدم. چرا؟ چون آدمای اصلی زندگیم رفتن. یعنی بعضی موقع اتفاقی شاید از دور مثبت به نظر بیاد، واسه یکی دیگه منفی باشه. پس این شاید به من یاد داد که آقا الان همین شرایطم باید ازش لذت ببرم، چون فردا روز ممکنه بهتر باشه، ممکنه بدتر باشه، ممکنه چیزای بهتر باشه، چیزای بدتر، ولی در مجموع تو امروز رو باید امروز خوب زندگی بکنی، فردا رو فردا، دیروز رو هم به سبک دیروز، هر جوری بوده دیگه گذروندی. این نکته ای که شاید این صحبتی کردی برای من داشت که بگم
حرفت خیلی جالب بود. میدونی برگشتم یاد کدوم حرف خودم توی همین صحبتمون افتادم، که برگشتم گفتم به مامانم، میگم مامان تو این دو سه هفته تا وقتی دکتر بگه عمل میخوام یا نه از خونه نمیرم بیرون، که مردم منو بدون واکر الان ببینن زوق کنن، دوباره نکنه من عمل کنم، وای خدایا دوباره واکر، دوباره همه بگن ای وای این که دوباره واکر. میدونی دقیقاً یاد این افتادم.
اتفاقا با بری؟
آره گفتم اتفاقا باید من برم بیرون، اشکال نداره. الان میگن خدا رو شکر خوب شدی، 20 روز دیگه عمل کردی، میگن ای وای دوباره آخه دوباره واکر. اصلا مهم نیست، من باید از الانم استفاده کنم. از کجا من 10 روز دیگه شبیه اون اتفاقی که واسه من افتاد بدترش نیفته، یا نه اصلا هر چی اتفاق خیلی بهتر بیفته، من الان باید الانمو زندگی کنم، چون اصلا نمیدونم که فردا چه اتفاقی برام میفته. پس هیچی مهم نیست تو این زمینه به نظرم، نه که هیچی مهم نیست، منظورم یعنی این فکر من مهم نیست، بیا الانو زندگی کنیم. حرف تو، شاید بعدن اون دوستام دیگه نباشن، شاید بعدن این شرایطو نداشته باشم، هر چی دقیقا
اون افتادم. دقیقا، خیلی واقعا موضوعی که باش روبرویم. خیلی صحبتات جالب بود، چیزی دوست داری بهشون اضافه بکنی؟ یا جمع‌بندی کنیم؟ اگه دوست داری اضافه کنم.
دیگه فکر میکنم ببینم. آخه من خیلی کلا دوست خیلی صحبت کردم.
بگو ادامه بده. آره بگو.
نه آخه دارم فکر میکنم دیگه چیا رو بگم. خیلی رو یادم رو الان برم میگم وای داره فلان حرفمو یه دفعه بزنم. ناراحتم میشم تا دیگه یادم افتاد. نه تا جایی که واقعا یادم میومد گفتم امیدوارم که حرفایی که زدم مفید باشه واقعا، یعنی امیدوارم که گوش دادن شنیدنش برای خیلی از آدمایی که توی این شرایط یا مشابه یا یه بحران یا تجربه میکنن مفید باشه، یا حتی برای آدمهای عادی که بدونن که ببین آدم ها باید اینو بدونن که هیچ آدمی از یک لحظه بعدش خبر نداره. پس در لحظه درست زندگی کن، به کسی آسیب نزن توی این دنیا، هر کاری که فکر میکنی برای لذت بخش و به کسی آسیب نمیرسونه رو انجام بده، چون واقعا تو نمیدونی که فردا میتونی روی این پاها راه بری یا نه. و یه موقع ساده ترین کار دنیا، ببین این حرفی که خیلی این روزا دادم، یه موقع ها ساده ترین کار دنیا برات میشه سخت ترین و دردآور ترین کارها. یه کاری مثل قدم برداشتن که شاید الان 99% آدمایی که دارن این حرفا رو گوش میدن راحت میتونن قدم بزنن، راحت میتونن قدم بردارن. میخوام ببینم بگم که یه موقع واقعا برای هر آدمی شاید پیش بیاد که حالا قدم برداشتن مثالشه، هر چی یه موقع ها پیش میاد که واقعا اون ساده ترینه برات بشه عذاب آورترین. و برای همین آدم ها همیشه باید سعی کنن حالشون رو خوب نگه دارن، خوب باشن. من نه قهرمان خاصی بودم که الان تو این روزا خودم بگم حال خودم خوب کردم، نه هیچی، نه من تلاش کردم واقعا، یعنی من یه انرژی مضاعف نداشتم، خودم خواستم تلاش کنم حال خودم خوب کنم، چون حق دارم زندگی کنم، حتی با هر کمبودی که دارم، حتی اگه درست الان نتونم راه برم، حتی اگر هر چیزی داشته باشم. و همین دیگه.
خیلی جنبندی قشنگ کردی. من دو تا کامنت میخوام دوباره. یکی اینکه مرسی که با وجود شرایطی که داشتی اومدی و بالاخره من دیگه شاهدش بودم واقعا، با وجود این سختی اینکه اومدی و این اپیزود رو درست کردی بسیار زیاد با ارزش بود، داره من جدی میگم. و دوست دارم یه جمله فقط این آخر بگم، هم به خطاب به خودت هم خطاب به دوستانی که میشنون، کلیشه‌ای هم اصلا میگم و اونم اینه که این نیز بگذرد. این چیزی که من تو زندگی یاد گرفتم، هم روزای بد میگذره هم روزای خوب میگذره، روزای بد میاد روزای خوب میاد، آره شاید. و این نیز بگذرد و امیدوارم که خیلی زود شرایط جسمیت هم بهتر بشه. مطمئنم که با این تلاشی که داری میکنی هم ورژن خیلی جالبی تری و دشاد داری به نظر من از خودت میسازی و هم روزای خوبی بیشتری رو هم تجربه خواهی کرد. بازم مرسی ازت و مرسی از دوستان که تو این اپیزود با ما همراه بودین و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.
مرسی، من واقعا خیلی خوشحالم و ممنون از دعوتت، خیلی خوشحالم که باهات صحبت کردم و دوستای عزیزی که میشنیدن پادکست های جذاب تو حرفامونو گوش بدن. کلا خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز اینجا بودم و آرزوی خوب کنم واقعا واسه همه آدم ها و موجودات توی دنیا.
خب دوستان، امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. فعلا خداحافظ.